80-222 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین در روز دوشنبه از ساعت 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. راسا و نیاسا بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام دکتر
حلاتی. سلام، ببخشید بذارید من اول خواهش کنم که شاید صداتون رو بتونن درست کنم من شما رو بفهمم. الو
الو سلام.
صداتون خیلی آهسته است عزیز، با وجودی که اونا به حد اکثر میرسونن مثل این که من شما رو نمیتونم.
الو سلام.
بگذارید از اتاق فرمان بپرسم اینم کاری میتونم برای این صدا بکنم. الو جانم بفرمایید. خیلی صداتون کمه، یه اشکاری یاد شد تو کار ماست. بذارید من شما رو خط میذارم، امیدوارم، یعنی روی هولد میگذارم، شاید دو مرتبه بتونم شما رو بیارم. از این بابتم بسیار متاسفم. راسا و نیاسا بفرمایید.
بله سلام.
سلام بفرمایید.
با من این آقای هولد.
بله خواهش کنم، صدای شما خوبه، از این بابت خوشحالم، بفرمایید.
خیلی ممنون. اول از برنامه‌های واقعا خیلی خوبی شما، من از اروپا زنگ می‌زنم.
لطف دارید بفرمایید.
و پرسش ما پرسش کلی است و شما می‌فرمایید که انسان موفق باید بر اساس واقعیت حرکت کند نه حقیقت. وقتی تو جامعه کشورهای سوم مثل افغانستان یا ایران، وقتی تو جامعه می‌بینیم همه جا مثلا رشوت است یا کارهایی که باید وادار میسازه انسانه که باید دخیل شده به خاطر اجرای کارش، آیا درست است وقتی ما اونجا رشوت بدیم به خاطر کار خود؟ آیا این مطابق واقعیت حرکت است یا مطابق حقیقت؟
نه، من بذارید یه توضیح کوچیکی بدم، حداقل مطمئن باشم من و شما در یه مسیر صحبت میکنیم، احتمالا چنینه. ببینید واقعیت، ببخشید، یعنی آنچه که هست. واقعیت یعنی من و شما به عنوان یه انسان با یه ابزاری داریم به دنیا نگاه میکنیم که مشترک میان انسان هاست. این نکته رو عرض کنم، من صدای شما رو یا تصویر شما رو، اگر خود شما رو افتخار این داشتم که میدیدم، شما رو مانند بقیه انسان ها میدیدم. حالا کمی با هم متفاوت، ولی اینقدر این تفاوت ناچیزه که وقتی من بگم شما رو در یه مهمونی دیدم، دوست دیگه‌م ای باشه میگه شما رو در همون مهمونی دید، دوست دیگه‌م همینطور، کسی هم که میشنوه میفهمه من راجبه در شما صحبت کنم. در حالی که فرض کنید من و شما رو موجودات دیگه، فرض کنید من رو یه سگ، یه گربه یه جور دیگه میبینه، صدای من رو یه جور دیگه میشنوه، برای که اونا با ابزار خودشون جهان رو میبینن. درست مثل که من و شما با عینکمون کسی رو ببینیم، با ذره بین کسی رو ببینیم، با میکروسکوپ الکترونیکی یه موجودی رو ببینیم، همه اینا متفاوتن. چون میخوام اول این نکته مشخص بشه که پس من و شما از جهان خارج یه تصویر و برداشت نسبتاً شبیه و مانند و مشترکی داریم، به طوری که الان که شما من رو در صفحه تلویزیون میبینید، دوستان دیگه هم تقریباً همین رو میبینن. حالا آنچه که هست، آنچه که با ابزار عادی و معمولی ما دیده میشه، حس میشه، شناخته میشه، این واقعیته. بنابراین واقعیت آنچه هسته. حقیقت سه تا معنا داره. یه معناش آنچه باید باشه، یعنی در مقابل آنچه که هست، آنچه که باید باشه حقیقته. بنابراین من و شما دوتا انسان هستیم، قرار است که برای هم حرمتی قائل باشیم، دوستانه با هم رفتار کنیم، این حقیقته. حالا اگر من و شما با حرمت و احترام و دوستانه و درست با هم برخورد کنیم، این واقعیت به حقیقت چسبیده، یعنی آنچه که باید باشه که حقیقته با آنچه که هست یکیست. ولی اگر من و شما دوستانه با هم صحبت نکنیم، مهربانانه با هم صحبت نکنیم، حرمت هم رو رعایت نکنیم، در اون صورت واقعیت با حقیقت متفاوته. بنابراین واقعیت اون چیزی که هست. به همین جاست که در مباحث مذهبی برخی از اوقات گفته شده که محبت حقیقت است. این رو شما در انجیل جلیل و عزیز میبینید. محبت حقیقت است یعنی چی؟ یعنی یه چیزی است که باید باشه. حالا میان مردم ممکنه دشمنی باشه، صلح حقیقته. معناش این است که جنگ واقعیته، ولی صلح حقیقته. یعنی جنگ اون چیزیه که هست، صلح اون چیزی که باید باشه. حالا یه زمانی است که ما در یه جامعه هستیم که صلح هم هست، بنابراین واقعیت و حقیقت در این زمینه با هم منطبق میشن. مفهوم دیگه حقیقت که در جهان علم ازش استفاده میشه تطابق شناخت یا درک من از واقعیته. یعنی روزی که من یه چیزی رو در ذهنم دارم و آنچه که من در ذهنم دارم با واقعیت منطبق، جمله من حقیقته. بنابراین من اگر برگشتم گفتم شما الان اینجا تشریف ندارید، این جمله حقیقته، برای اینکه این شناخت من با واقعیت یکیست. اگر من گفتم جلوی من یک دوربین هست، این واقعیته، برای اینکه شناخت من با واقعیت منطبقه. اگر این دوربین نباشه، اون وقت جمله من که جلوی من یه دوربینه، جمله درستی نیست و حقیقت نیست. بنابراین تطابق شناخت با واقعیت. و جمله سومی که باز در محیط علمه و مخصوصاً در نظام حقوقی ازش استفاده میشه این است که حقیقت یه جمله یا یه استیتمنتی است که در اون سیستم و مجموعه هیچ جمله متضاد یا متناقض با اون نیست. یعنی من حرفی که میزنم هیچ جمله دیگه‌ای هم نمیتونه درست باشه که عکس این باشه، متفاوت با این باشه، متضاد با این باشه، متناقض با این باشه، ولی همچنان اون جمله هم درست باشه. بنابراین اگر من بگم که شما در اروپا تشریف دارید و در این حال هم اکنون در لس آنجلس تشریف دارید، این دوتا جمله با هم متضادن، برای شما در یک آن نمیتونید هم در اروپا باشید هم در امریکا. نتیجتاً حقیقت یه جمله است که در جمله دیگری که متضاد و متناقض با او هست نتونه درست باشه. بنابراین اگر فرض کنید در امریکا الان اتفاقی بیفته، میتونم شما رو بگم شما اومدید مثلا این لیوان رو زدید زمین شکستید، اگر شما فقط بتونید ثابت کنید که در لحظه‌ای که این لیوان به زمین خورده و شکسته شده شما در اروپا بودید، این کار شما نکردید، چون این دوتا جمله نمیتونن باشن درست باشن هر دو، که شما در یک آن هم در اروپایید هم در امریکا. بنابراین این مفهوم واقعیت حقیقت. حالا اگر بریم سراغ مطلب اول که شاید مورد نظر شما بود، من و شما در یه جامعه زندگی میکنیم که یه مقدار واقعیاتن و یه مقدار حقایق. در هر جامعه یه مقدار از این واقعیات خوشبختانه به حقایق رسیدند و نزدیکند یا عین همند، و یه مقدار حقایق هستن که از واقعیات متفاوتن. من و شماییم که در هر زمان باید انتخاب کنیم، تصمیم بگیریم که میخواییم با توجه به واقعیت عمل کنیم یا متوجه حقیقت باشیم. آیا من و شما میخواییم همچنین با هم دشمنی کنیم چون ما با هم دشمنیم، یا اینکه نه، میخواییم دست از دشمنی برداریم و دوستی کنیم و بنابراین از جهان واقعیات به جهان حقایق بریم. در خصوص مسئله موفقیت بحث من این نیست که تفکیکی در موضوع موفقیت بین واقعیت و حقیقت بگذارم، بس من تأکید به روی واقعیته. یعنی من برای اینکه موفق بشم که معناش رسیدن به یه چیزی، داشتن یه چیزی، شدن یا بودنه، من باید در جهان طبیعت یه اصولی رو حتما رعایت کنم تا اون اتفاق بیفته. یعنی اگر من میخوام مهندس بشم، قراره یه مراحلی رو پشت سر بگذارم و مدرک مهندسی رو بگیرم. من نمیتونم اون کار اصلا نکنم یا نصف راه رو برم یا به هر حال یه جزئی از اون کل رو ببخشید انجام ندم و هنوز به اونجا برسم. درست میشه که شما اگر بخوایدش برید منزل دوستتون باید همه راه رو برید، نمیتونید نصف راه رو برید بگید حالا دوستی ما نصف است. نه، برای رسیدن به خانه او باید همه راه رو برید. بنابراین اگر مطلب شما این است که عرض من این بوده آدمی موفقه که با توجه به واقعیات برنامه‌ش رو بریزه، نقشه‌ش رو نگاه کنه، طرحش رو داشته باشه و پیش بره، اون رو کاملا با تو موافق هستم. ولی اونجا گفتگو درباره واقعیت و حقیقت نیست. در وقت انتخاب هدف موضوع واقعیت و حقیقت مطرحه، در وقت هر انتخابی واقعیت و حقیقت مطرحه، ولی آنچه که مربوط به مسئله موفقیت و سکسس هست توجه اصلی و اساسی من و شماست به واقعیت. حالا با این توضیح اگر مطلبی همچنان ذهنتون رو مشغول کرده و یا پرسشی رو به وجود آورده خوشحال میشم بشنوم.
بسیار تشکر آقای هولاکویی. یه مطلب دیگه که شما میفرمایید که بیشتر کسانی که مثلا دانشگاه رفتن عقلشان زیر 5 سال یا 6 سال یا 70-80% انسانها در 70-80% موارد عقلشان 5-6 سال بیش نیست. آیا ما با بیشتر اوقات با بیماران روانی مواجه نیستیم؟ شما من هست یک روانشناس اگر بگوین.
نه، جمله آخرتون رو ببخشید متوجه شدم. بیشتر ما چی عزیز؟
یعنی شما وقتی روانشناس هستین بیشتر فکر نمی کنین شما با بیشتر انسان ها بیمار هستن، یعنی مشکل روانی دارن، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر؟
نه، من فکر میکنم که ببینید عزیز، موضوع سلامتی و بیماری یه اسپکتروم و یا یه طیفه. شما همین بحث رو هم با یک فرض بفرمایید پزشک بکنید که قلب آدم ها چجوری هم. به یک اعتبار حتی یه قلب کامل سالم وجود نداره، اما با وجود این قلب هایی هستن که نزدیک به سالم هم، و بنابراین قلب اگر تنها مبنای زندگی باشه، این آدم ممکنه خیلی راحت 100 سالم یا 120 سالم بتونه عمر بکنه. قلبایی هستن که در 90 سالگی، 70 سالگی، 50 سالگی یا بعد از 50 سال یا 70 سال دیگه کار نمیتونن بکنن، برای که یه عضله هستن. بنابراین شما یه طیف دارید در مورد هر مسئله‌ای. وقتی هم که به سلامتی روانی میرسید، حتی در خصوص فرض بفرمایید یه غذایی که میپذیرید، این خوشمزگی غذای طیفه. حتی توانایی شما، شجاعت شما، علم شما، همه یه طیف هستن، یه اسپکتروم هستن. بنابراین به همین جهت است که شما وقتی با انسان‌ها روبرو هستید، به نظر من خیلی راحت‌تره که بگیم سه گونه انسان ما داریم. یکی انسانی که کاملاً به عنوان بیمار میشناسه میشه، یعنی یه جایی است که شما وقتی مراجعه می‌کنید به دکتر، میگه این قلب شما مسئله است، کار دستتون میده، زندگی شما رو به خطر میاندازه، یا به هر حال عمر شما رو کوتاه میکنه، یا با گرفتاری‌های همراه میکنه. اینجا رو دیگه حریم بیماری میشناسیم. یه حریمی است که حریم از نظر روانی عرض می‌کنم نسبتاً نرماله، یعنی من به عنوان یه ایرانی، شما به عنوان یه افغانی، با توجه به نظام ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، ما به نظر عادی و معمولی میرسیم، چیز عجیب و غریبی نیستیم. بیشتر افغان‌ها یا بیشتر ایرانیان شبیه و مانند من و شما هستند. بنابراین در اینجا ما درباره یه آدم نرمال صحبت کنیم، اما چون فرهنگ ایران و فرهنگ امریکای فرهنگ بیمار و گرفتارم هست، ده‌ها و صدها قسمتی داره که نه خوبه، نه درسته، نه مفیده، حتی مضر و خطرناک و بده، که تو همه فرهنگ ها هست، از جمله فرهنگ افغان و فرهنگ ایران. اون آدم سالم افغان و ایرانی کسی است که از اون قسمت‌های بد و منفی فرهنگش به مقدار زیادی جدا شده، و در نتیجه آنچه که داره، مثل اون قلب سالم، تقریبا همه چیزش درسته، و بنابراین اون جنبه‌های بد و منفی فرهنگ رو نگرفته، دور ریخته، ازش هم آگاهه، بلکه جنبه‌های مثبت دیگری رو جانشین اون کرده. بنابراین به یک اعتبار همه ما ناقصیم، به یک اعتبار همه ما گرفتاری داریم، اما گرفتاری داریم تا گرفتاریم. شما فرض بفرمایید اختلافی دارید با فرزندتون یا همسرتون درباره اینکه سفر اینجا برید یا اونجا، ولی مردمی هستن که اختلافشون اونقدر بالاست که همدیگه رو میکشن. بنابراین ما در هر چیزی با یه طیف ببخشید روبرو هستیم، و به همین جهت است که من فکر میکنم مسئله اصلی و اساسی این است که بدونیم خوب و بد و درست و غلط موضوعها و مطالب چه هست، و در مسیر بهتر شدنش قدم برداریم. تمام مسئله و موضوع انسان هم همینه. روزی که من و شما به این دنیا میاییم و میخواییم در هر رشته آگاه بشیم، فیزیک باشه، شیمی باشه، اقتصاد باشه، بیولوژی باشه، میدونیم ما به نهایتش که نمیرسیم، ولی خیلی تفاوته بین یه آدمی که فرض کنید مدرک دکترا در یه رشته علمی داره، بعدم فرد متخصص و آگاهیه، ای بسا در مراحل بالای اون دانش در سطح جهانی قرار داره، تا کسی که کمتر میدونه، یا کسی که اطلاعات بسیار بسیار کمی داره. بنابراین موضوع رو میشه همیشه اینگونه نگاه کرد. بر اساس آمار من نظرم بیشتر اینه که 2% مردم دنیا نسبتاً سالمن، 80% مردم دنیا نرمالن، 18% مردم دنیا بیمارن. آمارای جهان هم نشون میده که موضوع بیماری و گرفتاری بین 18 تا 21% در بیشتر جوامع در شرایط عادی. بنابراین تا حدودی فقط میشه یه ایده داشت که چگونه است. بعدم من و شما به عنوان آدم نرمال یا سالم، یه حداقل 500 تا یا حتی در یه تقسیم بندی کوچکتر 200 تا صفت داریم، و این صفت ها هر کدومش درست مانند همون طیف یه نقطه درست داره و یه نقطه خیلی بد و خراب. مهم اینه که کجاییم و هر کدوم از این صفات یا ویژگی ها رو من و شما چگونه پیش میبریم و بهتر و بهتر میکنیم. اگر چنین کردیم، اون وقت است که از خودمون آدم بهتر و مفیدتری ساختیم. اگر در مسیر منفی و بد حرکت بکنیم، به تدریج از خودمون آدم بدتر و گرفتارتری ساختیم.
بسیار متشکرم آقای هولاکویی. واقعا شما ثبوت کردین که ما میتونیم دنیا را تغییر بدیم بدون از اینکه ما خبر داشته باشیم و اطلاع داشته باشیم، و با کار خوبتان شما میتونین با صحبت بسیار عالمانه‌تان واقعا دانستین که زندگی مایی که در بسیار فاصله دور از شما قرار داریم تغییر بدین و ما واقعا ممنون شما هستم. ممنون،
سپاسگزارم از لطفتون، محبتتون، خوبیتون، بزرگواریتون. مطالبی که میفرمایید که حتما شایستگیشو ندارم، ولی به هر حال ممنون هستم از خوبیتون و براتون بهترین ها را آرزو میکنم. خوشحال شدم با
دوستان. وقت شما خوب.
تمنا میکنم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
پس از سال‌ها فعالیت و موفقیت‌آمیز در آمریکا و کانادا، مجید تل دفتر خود را در کشور انگلستان افتتاح نمود. از این پس شما می توانید از انگلستان نیز بدون گرفتن پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با کلیه نقاط دنیا تماس تلفنی برقرار کنید. تماس با ایران از دقیقه 2.5 پنس. سرویس مجید تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. مکالمه نامحدود تلفنی از ایران به اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن دفتر مرکزی ماجیک تل در انگلستان 0203-608-4800 آمریکا 1-800-267-1350 کانادا 1-866-642-6700 و در روی اینترنت www.magictel.com. ضمناً ماجیک تل در انگلستان نماینده فعال میپذیرد.
25مین بازار سالانه نوروزی خانه نور، شنبه و یک شنبه 15 و 16 مارس از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. انواع شیرینی های نوروزی، ترشی و مرباجات خانگی به همراه رقص و موسیقی حاجی فیروز، گل و سبزه. آدرس 440 نورت ولف رود، سانیویل، کالیفرنیا 94085. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن ایریا کد 650-804-0318 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید.
بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه. سرمایه گذاری EB5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما. قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارت ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر برترین دانشگاه‌های آمریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به آمریکا، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به آمریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asylusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل آدرس info@asylusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3600.
زیر و بانوان هست ارزان بر صحبت با ایران، با کیفیتی بهتر به هر کجای جهان، به هر کجای جهان. زیر و بانوان ندارد هیچ هزینه پنهان، زیر و بانوان میدهد 40 دقیقه رایگان، 40 دقیقه رایگان. زیر و بانوان نمبر وان، همه ی لب و خندان، خبر بدید به همه دوستان و آشنایان.
با مراجعه به تارنمای 011 vip.com 30 دقیقه رایگان برای مکالمه با هر کشوری که دوست دارید دریافت کنید. شرکت تلفن 011 با 23 سال خدمت، نماد خدمت و اعتبار با کیفیتی برتر. 866-362-5900 و
866-362-5901.
آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزانترین قیمتها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750 فرازترافل.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. باید بلندتر صحبت کنید، مثل اینکه خط ما یکی از اینای کمی صدا رو کمتر پخش کنه. بفرمایید، در خدمتتونم.
ممنون. میخواستم اول از برنامه خیلی خوب و تاثیرگذارتون تشکر کنم که واقعا تاثیر مثبت داشته تو زندگی خیلی از دوستا که من ازشون سوال کردم. به همینطور امشب خودم دوست داشتم زنگ بزنم، خیلی وقت بود بخواستم زنگ بزنم و خب هیچ وقت این شانس رو نداشتم، موفق نشدم.
لطف دارید.
آقای دکتر من ممنون. من 4 سال پیش عاشق یه آقایی شدم، با هم آشنا شدیم و به هر حال یه رابطه عاشقانه بین هر دو تامون ایجاد شد. من اون موقع 19 سالم بود، الان من وارد 24 سال شدم. بعد این آقا اون موقع در شرف طلاق بودن و یه فرزند داشتن، در شرف بودن، داشتن کاراشون رو انجام میدادن. بعد به هر حال یه جوری بود که اصلا جدا بودن. این آقا هم خانمش رو نمیخواست، چون یه ازدواج سنتی داشتن و به خاطر حالا خانواده و حرف و اونا اصلا هم دیگه دوست نداشتن، اما یه ازدواج فامیلی و سنتی، یه چیزی که مثلا از کوچیکی به اسم هم بودن و اینا.
حالا نسب کنید، گفتید که با هم زندگی نمی کردن، جدا شده بودن؟
نه جدا نشده بودن، در شرف جدایی بودن، یعنی اختلاف داشتن. خود زن شوهر دوست داشتن از هم جدا بشن، اما خانواده ها موافقت نمی کردن.
نه ببینید، سب کنید تا چون موضوع برای من، منم الان در شرف مرگم، حالا یه سال دیگه بمیرم، نمیدونم 10 سال دیگه بمیرم. ببینید اون یه بازی قربونت برم، این که یه کسی در شرف جدا شدن هیچ معنایی نداره. همه آدما روزی که با هم ازدواج کردن در شرف جدا شدن هم هستن، چون بالاخره آخر زندگی زناشویی یا مرگ یا طلاق، اونو نمیشه بهانه کرد.
با هم صحبت کرده بودن که باشه. ما از هم جدا بشیم باشه. فقط جفتشون داشتن سعی میکنن خانواده هاشون رو راضی کنن.
فرقی نمیکنه. نه ببین عزیز، چون من میخوام بگم این ما یه درست مثل که من به شما الان برگردم بگم که شب شد، یا در شما جاسی بگم روز شد، علت داره عزیز. ما قراره بذاریم یه آدمی که داره جدا میشه، حالا عرض کنم چرا، یه آدمی که داره جدا میشه، روزی که آدم ازدواج کرد بذاره برو جدا شو باشو. تازه من حرفم این است که بر اساس هر یک سال حداقل یه هفته تا یه ماه، برای بیشتر آدم ها یک ماه، قرار اصلا در ذهنشون رو برای جنس مخالف و رابطه ببندن. یعنی اگر کسی با کسی 6 سال زندگی کرده، 6 ماه اصلا ول کنه، فکر کنه نه زن نه مرده، بره دنبال جنبه‌های دیگه زندگیش. بعد از 6 ماه مثل آدمی که متولد شده، حالا نگاه کنه ببینه زنا و مردا کجا هستن. علتش هم روشنه، برای که اون انتخابا همیشه انتخابای غلطه، برای که یه آدمی است که در حقیقت تو شرایط بد در یه انتخاب میکنه که معمولا انتخاب درستی نیست. یعنی معمولا کار دست خودمون میدیم. و بعدم درسته آدما در شرف اشکال و اختلاف هستن، ولی بسیار از آدما حتی طلاق میگیرن برمیگن، بسیار از آدما اختلاف پیدا میکنن، مدتی از هم دور میشن. آدمایی هستن که برای یه مدتی با هم بدن، بعد خوب میشن، زندگی خوبی درست کردن. ما قرار نیست وارد زندگی کسی بشیم تصمیم بگیریم من تصمیم گرفتم شما ازدواجتون تموم شده است و بنابراین من فرض رو برمی گیرم شما زن شوهر نیستید، پس من اومدم. یعنی من اون کارو نه اخلاقی میدونم نه انسانی. اصلا اخلاقی و انسانی به کنار، تقریبا همیشه گرفتاری است. تازه اون آدم داره یه پیام به من میده که در حالی که من تو زندگی با یه کسی هستم، حتی تو این خونه هستم، بچه هم دارم، اصلا کاری هم ندارم با هم رابطه داریم یا نداریم، من حواسم یه جای دیگه است. این آدم معمولا بعدم حواسش این ور اون ور میره. یعنی اینا درست نیست. ببینید رابطه قرار دوای ما نباشه، قرار غذای ما باشه. من یه غذا رو یا غذا رو میتونم تا آخر عمرم بخورم، ولی اگر یه دوایی رو بخوام تا آخر عمرم بخورم جز در مورد استثنایی، فقط منو میکشه عزیز. یعنی میخوام بگم چون لطفی به من دارید، دلم میخواد بدونید که کار درستی نکردید که یه آدمی که در شرف جدا شدنه، که گفتم همه هستن، آدمایی هستن که شب عروسیش رو فکر کنن جا اشتباهی کرد، برای اینا رو در شرفشن، گفتنش و نگفتنش فرقی نمیکنه. آدمایی هستن که در همون اختلاف اولیه تو ماه اصل میگم میخوام طلاق بگیرم یا میخوام طلاقت بدم. خب حالا چی؟ پس بنابراین از این بعد این دو تا آزادن چون این حرفو زدن یا به هم گفتن. به همین جهت است که من فکر میکنم در این گونه موارد، مثل که شما مثلا هنوز مهندسیتون نگرفتی یا یه ماه قبل بگی من مهندس شدم، یا یه بچه‌ای رو قبل از اینکه شما اصلا 9 ماه تو شکم خودتون داشته باشید برگردید بگید من الان بچه دارم، چون بعدا 9 ماه دیگه ما در شرف مادر شدنم دیگه مسئله دارم باشه، و بعدم اذیت میشید قربونتون، از احساس بدی میکنید. بعدم آدم قرار نیست که بخواد کاخ زندگیش رو خرابای خونه یه کسی دیگه بسازه. یه آدمی باید هی خونه‌ش رو خراب کرده خراب کنه، پاک کنه، زمین رو صاف کنه، که گفتم اون وقت میخواد حالا میشه روش کاخی ساخت و الا یه کوخی بیشتر نمیسازیم. حالا این آقا چند سالش بود وقتی شما 19 سالت بود؟ یعنی شما 24 سالتون الان ایشون چند سالش؟
من 19 سالم بود، ایشون 26 سالش بود.
یعنی از شما 7 سال بزرگتر بود.
بله 7 سال اختلاف.
اوکی عزیز. خب بعدن چی شد بعدن عزیز؟
بعد از این هیچ دیگه، همینو می‌خواستم بگم. به خاطر همین قضیه که هنوز اینا، البته خب اقدامات قانونیشونو کرده بودن اما خانواده‌هاشون خبر نداشتن. من می‌خواستم براتون توضیح، اینا اقدامات قانونیشونو کرده بودن خودشون، منظور من از این که مثلا علنی نشده بود، یعنی خانواده‌هاشون به گفته بودن به خانواده‌هاشون، ولی خانواده‌هاشون سعی تلاششون این بود که اینا رو به هر نحوی راضی کنن. مثلا همون شب عروسیشون که به زور اینا با هم زندگیشون رو شروع کردن، هر دو تاشون به زور. حالا اینا بگذاریم، بماند خانواده منم به خاطر این قضیه مخالفت کردن. اینا اومدن خواستگاری و حالا داشتن جدا میشدن و جدا شدن، اومدن خواستگاری به خاطر همین قضیه که حالا ازدواج کردیم مخالفت کردن. ما به هر حال بعد از 2 سال رابطه با هم از هم جدا شدیم، اونم یعنی جدا شدیم که خانواده من موافقت با ازدواجمون نکردن. بین ما هم یه سری جر و بحثا و اینا پیش اومد که ما از هم جدا شدیم. منم رو لجبازی مثلا ازدواج کردم، ازدواجی که اصلا ازدواجی بود که دوست نداشتم، به خاطر اینکه مثلا به این آقا گفتم چرا مثلا طلاقت بیت طول کشید، من چرا مثلا معطل خودت کردی اومدی و نشد، و حالا خانواده‌ام به من سرکوف می‌زدن. بعد ما با هم رابطه داشتیم، بیشتر خانواده‌ام اذیت می‌شدن، به خاطر همین اصرار داشتن که زودتر من ازدواج کنم که مثلا فراموش کنم این.
حالا ببین عزیز، ببین قربونت، چون این مسائل به بقیه مرتبط. ببین وقتی یه کارا خرابه همجوری پشت سر هم خرابترم میشه. یعنی مثل اینکه من بزنم به ماشین شما، بعد برای اینکه این ماشین رو درستش کنیم میگم حالا یه دفعه بزن تو از اون ور بزن، این گلگیری که از این ور کچ شده از اون ور این راه تعمیر هیچی نیست. بعدم ببینید این رابطه غلط شما رو به کجا میکشونه؟ میکشونه به اینکه شما میای بعدن از او و از خودت انتقام میگیری، تازه یه آدم بیچاره دیگه و خانواده او رو هم درگیر خودت میکنی، وارد یه ازدواجی میشی، بعدم خانواده تو یه حرف عجیب و غریب غلطی رو میزنن که ما برای اینکه تو یه کسی دیگه از سرت بره یه کسی دیگه رو بذاریم تو زندگیت. یعنی خیانت. شما به اون آقا برمیگشتید میگفتید که من به این دلیل با تو ازدواج میکنم که فکر یه مرد دیگه از سرم در بره، یه آن دیگه به شما نگاه میکرد؟ خب ببینید همش خرابه، یعنی همش رابطه سالمی نیست، یعنی اساس و پایه خرابه. اینی که من عرض کردم ای جمله قبلی من که چیزی راجع به زندگی شما نمیدونستم، ولی به خاطر کارم تو این مدت همیشه انتخابا غلطه. چون این انتخابا گفتم از سر بیماریه، از سر سلامتی نیست. این آدما دوای ما هستن، اینا غذای ما نیستن و بنابراین بالاخره ما رو میکشن. پس شما هم از سر حالا بازی و لجبازی و هرچه که اصلا کاری ندارم، آمدی تو ازدواج کردی، بعدش چی شد؟
بعدش اینکه حالا همین خیلی قضیه باقی شما، آره خیلی خرابکاری رو خرابکاری خیلی زیاد شد. منم با این آقا ازدواج کردم، این آقام آقای خوبی بود و ولی خب حالا 20 سال اختلاف سنی داشتیم، این بماند یکی از دلایل. بعدش ما با هم وقتی رفتم با این آقا زندگیمو شروع کنم، سعی کردم که اون مثلا عشق قبلیمو فراموش کنم. مدتی گذشت من زندگی کردم اما واقعا فراموش نکرده بودم از ته قلبم. مثلا تو زندگیم همیشه احساس ناراحتی میکردم که من واقعا یکی دیگر رو قلبا دوست داشتم و ولی خب ما با هم الان مجبور شدم با کسی دیگه ازدواج کنم. این آقا خیلی به من محبت کرد، خوبی کرد، نمیدونم حالا یه سری اختلافات زناشویی شد به خاطر همون 20 سال اختلاف سنی و اینا ما با هم داشتیم. اما تا این که دوباره این آقایی که من عاشقش بودم اونم نتونست بدون من زندگی کنه، منم نتونستم بدون اون زندگی کنم، دوباره رابطه تلفنی ما شروع شد و من تصمیم گرفتم از این آقایی که الان مثلا باهاش ازدواج می‌کردم جدا شم. اونم جدا شده بود، منم تصمیم گرفتم جدا شم. خلاصه داستان خیلی طولانی، من باید خود خلاصه بگم. من از این آقا جدا شدم، تصمیم گرفتم با این آقایی که قبلا دوستش داشتم زندگیمو دوباره شروع کنم. اومدیم با هم زندگیمونو شروع کنیم، به خاطر این قضیه طلاقم خانوادم خیلی ناراحت شدن از من، مثلا فاصله گرفتن همه دوست آشنا فامیل. من اومدم با این آقا زندگی کنم، کسی که قبلا دوستش داشتم، سه ماه اومدم باهاش زندگی کنم. یه دو سه ماهی که با هم زندگی کردیم یه خود اختلافات بینمون پیش اومده بود، بخاطر حالا دو سال بود همدیگه رو ندیده بودیم، با هم صحبت نکرده بودیم، نمیدونم یا به خاطر اطرافیانم بود، به خاطر فضای جدید
نه،
بود، به خاطر
نه همه اینا حرفاتون کمی درست، ولی به خاطر این شما دو تا دیوونه اید. به همین سادگی قربونت برم، دو تا دیوونه خل چله مریض.
اصلا آره این که اصلا منکرش نمیشم، من آدم دیوونه ایم، اصلا منکرش نمیشم، چون انقدر من الان تو این 4 سال زندگی خودم برای خودم مشکلات درست کردم، انقدر برای خودم بدبختی درست کردم، اصلا منکر دیوونگی خودم نمیشم. ولی حالا من انقدر الان از این دیوونگی های خودم من دچار عذاب وجدان شدم، دچار ناراحتی شدم به خاطر خانوادم، به خاطر اون آقا، به خاطر همه. من این وسط عذاب میکشم، زندگی خودم هم حالا چون داریم تازه شروع میکنیم همه نوع مشکل داره، از مادی و معنوی گرفته تا همه چیز. در ترزم بهتون بگم، من 3 ماه که با این آقا بودم، با هم بودیم، یه موضوع اختلافات بینمون پیش اومد، من قهر کردم، دوباره برگشتم پیش خانواده خودم، شهر خودم، دوباره خواستم با اون همسر قبلیم زندگی کنم، اما اومدم با زندگی کنم باز نتونستم، اونجا بودم نمیتونستم اینجا رو فراموش کنم، دوباره برگشتم اومدم. یعنی من برای بار دوم بگم قلب اونو شکستم، برای بار دوم قلب خانواده‌امو شکستم دیگه. اینا همش الان باعث شده، الان که من تو این زندگیم، همش باعث شده که احساس عذاب وجدان و ناراحتی و غم و نمیدونم تنهایی.
خب
نمیدونم.
باید این احساسا رو بکنی عزیز، برای اینکه تو همه رو به بازی گرفتی سر یه حرف مفت. ببین قربونت برم، شما اصلا عاشق نبوده، شما دو تا آدم معتاد بودید. یه هروئینی ای دنبال هروئین میدوه، عاشق هروئینه، عشق هروئینی داره، دو تا بیمار، اون دیوونه، چون تو دیوونه تر. ولی آدمای دیگر رو به بازی گرفتید عزیز، رو آدمای دیگه پا گذاشتی، میگه عذاب وجدان داری داشته باش، میگه ناراحتی باش، برای که کار بد و غلطی کردی عزیز. برای که
حالا من باید چیکار کنم
عزیزم؟ باید یه روانشناس پیدا کنی، دست از این بازی برداری. تو هنوز داشتی با من میگفتی این را قبلا دوست داشتم، یه دو سه ماهی بود دور شده بودیم. دوست چی دوست داشتی؟ شما به عنوان یه زن از یه مرد خوشت اومده، اونم به عنوان یه مرد از یه زن خوشش، بعد حتما یه چیزای خاصی هم تو وجود شماست که دوتایی رو به سمت هم دیگه میکشونه. به هر حال جاذبه و جذبی است که میان یه زن و مرد میتونه وجود داشته باشه. به علاوه اون از یه جور خسته و شکسته، تو یه جور با یه خانواده گیر و گرفتار، بنابراین تو یه دنیای ذهنی خیالی ایدئالی درست کردی سر عشق و عاشقی. اصلا عشق نبوده عزیز، بیماری بود، عشق نبوده، اعتیاد بوده. من به تو برگردم میگم مدت ها من عاشق هروئین بودم، خیلی عشق سنگینی داشتم تا ولم کردن دوباره رفتم دنبال عشقم، تو نمیگید معتاد، تو معتادی عزیز، تو معتادی، فرقی نمیکنه. ولی کمک بخوای، دختر خوبی هستی، با تمام این کثافت کاریایی که کردی دختر خوبی هستی. علتش هم این است که انقدر تو ذهن و زندگیت یه جایی استادی و حواست به خودت بوده، اصلا نفهمید کیو در این دور بر خود له میکنی، اصلا متوجه نبودی. برعکس آدم تو زندگی وقتی که یه تعهدی میکنه، قراری میذاره، پاش میسته. تو اومدی بعد از اینکه از اون آدم جاش رفتی زن یه آدمی شدی،
عشق اون اصلا عشق یعنی چی؟ تو همون موقعی کمک میگرفتی یه روانشناس خوب کمکت میکرد که بدون این بیماریه و این رابطه به جایی نمیرسه، اصلا به جایی نمیرسه، یعنی این رابطه ای که تو الان با این آقا داری به جایی نمیرسه. به نظر من اگر یه کمکی بگیری و خودتو ببین عزیز، تو از یه لجنزار افتادی توی لجنزار دیگه، توی لجنزار دیگه به همجوری داری ادامه میدی، در حالی که اگه بیای بیرون و بگی بستمه و بعد یه دوشی بگیری، حمامی بکنی، لباس تو عوض کنی، درست میشی. ما ها توانایی و ظرفیت این تغییر رو داریم، ولی مشروط بر این که بریم حالمون رو پیدا کنیم. تو حرفایی که داری به من میزنی که خوشحالم اینقدر راحت و آسوده‌ای، نشون دهنده این است که یه دنیای ذهنی و خیالی داری که انسان یه آدمی است که اگر عاشق بشه دیگه همه کارش درسته، بعدم اگر یه مردی او رو دوست داشته باشه یا او دوست داشته باشه یا یه زنی دیگه مسئله تو دنیا نداره. نه، این مثل این که من برگردم بگم مهمترین کالایی که من میخوام تو زندگیم که درستم از حواس، ای هوا داشته باشم احتیاج به چی دیگه؟ خب میمیرم. تو آخه بقیه چیزا رو نداری، تو خانواده رو به هم ریختی، دوستان رو به هم ریختی، زندگی ها رو به هم ریختی، اون مرد بچه داره، اون آدم مشکلات معمولا یه همچی آدمی هپلیپو مشکلات مادی داره، تو به جای اینکه تو زندگی بری خودت رو بسازی، از خودت یه آدم بهتر و برتری بسازی، صبح تو غروب تو فکر عشق و عاشقی بودی، درست رو درست نخوندی، کارت رو درست نکردی، ورزشت رو درست نکردی، به خودت نرسیدی. تو عزیز متاسفانه خودت بزرگترین دشمن خودتی، اصلا احتیاج نداره دیگران با تو دشمنی یا بدی کنن، تو خودت دمار از روزگار خود در آوردی، تو هر جا رفتی سرتو به در دیوار زدی، برابری خونین و مالین همه جا اومدی، ولی اینا میتونه تموم بشه، میتونه متوقف بشه. علتش هم این است که هنوز تو وجود همه ما اون جنبه و زمینه خوبی خابیده و نشسته، مثل یه دانه ای است که منتظره بذاریم سر جاش رشدش رو بکنه و چیزی که میخواد درست بشه بشه. یه روانشناس خوب پیدا میکنی، حتی اوایل هفته یه دو سه روز بیری تا بتونی خودتو پیدا کنی، تا بتونی خودتو خلاص بکنی، بعد از 3 ماه 6 ماه میتونی یه تصمیم واقع بینانه بگیری که چیکار میخوای بکنی. و این دفعه یادت باشه که اولین اصلی که تو رو کمک میکنه اخلاقه. ببین عزیز، من در مقابل این مثلث نکبتی که الان گفتم، افسردگی و استراب و خشم، یه مثلث رحمت دارم. یه مثلث رحمت 3 تا چیز توشه: یک، واقعیت، ریالیتی، اون چیزی که هست. خب این عشق نبوده. 2، مسئولیت، I'm responsible، من یه مسئولیت تعهدی دارم. 3، اخلاق، morality، reality، morality، responsibility. تو این مثلث نیومدی، واقعیت باش کاری نداشتی، مسئولیت انسانی و اخلاقی خودتو نپذیرفتی، خب میفتی تو اون مثلث دیگه. چی میشه؟ افسردگی، غم، اندوه، احساس گناه، احساس پشیمانی، اضطراب، نگرانی، وحشت از همه چیز، خشم از دست خودت، از دست دیگری، از کاری که کسانی دیگه کردن، از کاری که خودت نکردی یا دیگران نکردن. بنابراین میفتی توی مثلثی که هی از افسردگی میری تو استراب، از استراب میری تو خشم. قرار اینو بشکنی، برگردی اونجا و این کارو میتونی بکنی، حتی مدت کوتاهی عزیز، حتی مدت کوتاهی. گذشته در گذشته، ما هممون میتونیم اشتباه بکنیم و حتی کار بد و غلط بکنیم، ولی به عنوان یه انسان توان اینو داریم که دوباره خودمون رو خوب کنیم و این دفعه خوبی کنیم. اول به خودمون بعد به دیگران. تو در حق خودت هیچ خوبی نکردی. تو 5-6 سال زندگی گذشته تو 95% درد و رنج و شکنجه بود. حالا تو عشق و عاشقی توست، در حالی که عشق و عاشقی قرار تمام زندگی رو برای تو زیبا و جالب و خوب بکنه. این چه عشق و عاشقی بوده که همش توش شکستن همه اصول بود؟ اصلا از نظر من عشق اولا رو واقعیت و عقل نشسته، دوم عشق با اخلاق مساویه. من اصلا قبول ندارم اصلا که یه مردی که زن داره، زنی که شوهر داره، عاشق یکی دیگه بشه. اصلا به نظر من مسخره است این حرفا. عشق نیست، بیماریه. برای که اصول اخلاقیه، عشق بالاترین مرحله احساس انسانیه که با واقعیت و مسئولیت و اخلاقه. عشق تو اون چارچوبه قرار میگیره. همین جد است که اصلا قبول نمی کنم این گفتگوها و این ارتباطات عجیب و غریب رو به عنوان عشق. هوس هست، میل هست، تمایل جنسی هست، خودخواهی از بیماری هست، خودشیفتگی هست، احساس حقارت هست، هر چی بخوای بگم. خیلی هم جدیه، درست مثل آدمی که به هروئین معتاده، به تریاک معتاده، خیلی هم جدی است. ولی عشق نیست. تو هرگز عاشق نبودی، تو عاشق اون نبودی، عاشق شما دوتا هم دیگر سخت میخواستید، شما دوتا فکر میکردید که از همه باید بگریزی تو بری سراغ هم. ایام خوب و خوش کمی کمی هم داشتی، ولی وقتی بوده که واقعیت رو، زندگی رو، دیگران رو فراموش می‌کردی یا زیر پا می‌ذاشتی. حالا که در مقابل هم قرار گرفتید، موضوع به مسائل آمده. کمک بگیر عزیز. با این آقا که دوباره ازدواج که نکردی.
الان اومدم که باهاش زندگی کنم، داریم ازدواج میکنیم. ببینید آقای دکتر، من پیش دو تا روانشناس رفتم، اصلا نتونستم به من کمک کنن. اینجا پیش دو تا روانشناس مختلف، یکی پیش خانم، یکی پیش آقا، اصلا نتونستم به من کمک. بعد من برای خودم به من میگین تصمیم دوباره برای خود بگین، من اصلا به تصمیم گیری های خودم دیگه اصلا اطمینان ندارم. نمیتونم برای خودم دیگه بیشتر از این تصمیم بگیرم، چون تا حالا هر تصمیم گرفتم غلط بوده. من در مقابل عشق خودم تمام احساس میکنم تعهد و مسئولیت خودم انجام دادم. شاید دیگران رو باعث اذیت و آزارشون شدم، ولی تو عشق خودم نه اصلا.
آقا چه عزیزم، عزیزم قربونه تو، این که من یه خیلی تشنه هستم، این که من معتاد عشق نیست، قربونه تو گرفتاری. ببین الان که میگی به تصمیم های خودت، چرا راجع به تصمیم عشق عاشقیت؟ ببین تو اون رو به عنوان یه ایدئال ذهنی درست کردی و به اون پناه میبری. حالتو میفهمم، واقعیت نداره عزیز. مثل من الان با یه آدم هروئینی هی بهش بگم هروئین بده، میگه حالا بده، ولی یه ذره لطفاً بدی. اگر بتونه یکی هم بخواد برات میکشم هروئینو به من بده. ولی شدت خواستن تو که نشانه درستیش نیست. برای اون جمله‌ای که گفتی بسیار درسته، تصمیمایی که تو میگیری درستی. چرا؟ برای که نه واقعیت رو به درستی نگاه میکنی، نه مسئولیت، نه اخلاق رو. اینی که تصمیم غلطه. چرا به تو گفتم یه روانشناس خوب پیدا کن، که حتی گفتم هفته دو سه روز باید بری پلوش، برای که این کار رو باید با سرعت انجام بدن و کمکت کنن که انتخاب عجیب و غریب نکنی. اون ازدواج به نظر من جایی نمیرسه. حالا بخوای با اون آدم باشی یا نباشی مسئله من نیست، ولی مبادا 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 بچه دار بشی. مبادا تا زمانی که کاملا خاطر راسوده نیست که توانایی داری که انتخاب درست و تصمیم درست بگیری. دختر باهوشی هستی ولی بیعقل و بد اخلاق، ولی باهوشی. اتفاقا اون هوشت کمکت میتونه بکنه، تو میتونی بیای بیرون، تو توانایی این بیرون آمدن رو داری. نمون اونجا و الا گرفتار میشی مثل دوتا. حالا از یه جایی خاطرم نیست کجاست که الان یادم افتاد، دوتا موش افتادن توی یه ظرف بزرگ دوغ، یکی خب همینجوری ایستاد تا بالاخره خفه شد و مرد، دومی اینقدر دست و پا زد که از این دوغ کره درست کرد و بنابراین هم غرق نشد هم تونست بیاد بالا. تو از اونایی هستی که میتونی به درستی عمل کنی، ولی کمک میخوای. این که حالا اون روانشناس یا اون روانشناس کمکت کردن یا نکردن نمیدونم، برخی از اوقات هم تو کسی نیستی که خیلی کمک بخوای. ولی که اگه کسی مخالف عقایدت حرف بزنه، مثلا اون مسائلی که اصلی توه، دیر یا زود یا نادیده میگیری یا باش دشمن میشی. من به تو خیلی جدی میگم عزیز، اصلا چیزی که تو داشتی عشق نبوده، یه بیماریه. من اینقدر آدم خلوچل و بیمار دیدم که فکر کردن سخت عاشقن، تا پای جان و زندگی خودشون دیگران هم رفتن، ولی بیماریست. ولی که ما یه عشق سالم داریم که یه اصولی داره، یه عشق بیمارگونه داریم و یه آدم بیماری که عاشق میشه. اینا رو میشناسیم عزیز. بنابراین رو اون جمله عشقی ولش کن، اونو حالا بذار کنار، اون حالا خیلی فانتزی.
اصلا من از جمله عشق ببخشید میونه کردم، من از جمله عشق میام کنار. الان من میخوام زندگیمو با این شروع کنم، با این آقا. این آقا هم همسر اولش طلاق گرفته، رفته ازدواج کرده، هزانت بچه هم با خودشه، اینم مرد بدی نیست. اما من نمیدونم چرا حالا اول زندگیمونه، مدتی هم دیگه نه، یا به قول شما واقعا ما بیماریم. شاید هم درست میگه، من حتما درست میگه، به یه سری مشکلات برخوردیم. من نمیدونم، میگم که من برم پیش روانشناس مشکلاتمون رو با هم حل کنیم، زندگی کنیم، به زندگیمون ادامه بدیم، یا من به زندگی قبلی برگردم. نمیتونم.
نه سراغ زندگی قبلی نرو، اصلا اون زندگی قبلی رو تو خراب کردی، رفت اون ظرف خورده زمین شکسته، اون بیچاره رو دوباره آویزونش نکن. من چرا تو صحبتم به تو گفتم، تو گفتم تو میخوای با این آدم باشی باش، میخوای ازدواجم بکنی بکن، نه اینکه من با هر دوش مخالفم، برای که این طور بیشتر تو اون وضعیت بد نگه داره. ولی تو دلت میخواد، چون نمیخوام خیلی هم غیر واقع بینانه با توجه به توانایی تو با موضوع برخورد کنم، میخوای با این آدم باشی باش، میخوای ازدواجم بکنی بکن. اما اون همه تاکید کردم مبادا بچه دار بشی، چون اون آخرین نفس تو رو هم میگیره. بعد حالا برو کمک بگیر، بعد اگر دیدی این زندگی با این آدم میتونه ادامه پیدا کنه، هر دو تا به درد هم میخورید، ادامه بدید تو برید. ولی حداقل بچه داری تو بذار برای 30 سالگی، مبادا قبل از 30 سالگی بچه دار. این شماره یک. دو، به اون آقا برنگرد، اصلا برگشتن یعنی چه چیزیه؟ اون بیچاره رو چرا مسخره کردی و دست انداختی؟ اون بیچاره اگر اینقدر کمدان است و ساده است و آدم خوبی و گول خور است و اینا، خب اون یه گرفتاری دیگری داره. نه، تو به درد هیچ کس نمیخوری، از جمله اون آقایی که الان باشی، اون قبلی که هیچ، تو به درد هیچ کس الان نمیخوری عزیز. تو هر زن و مردی بهت بدن گندیده فاسد تحویل میدی. بنابراین خودت رو درست کن، خودتو میتونی درست کنی، چون باهوشی، چون باهوشی. و اتفاقا من یه نکته ها و به قول معروف نطفه خوبی ها رو تو میتونم ببینم، یعنی وسط حرفات پیداست.
خیلی چیزا رو نداری، یه نوع بدجنسی و کینه توزی و بدی و بدخواهی رو اصلا نداری، تیپ بدون نیست، خوشبخت داری. تنها کسی هستی که همیشه خودتو اذیت کردی، خیلی هم دلت خواسته مردم رو خوشحال کنی یا گرم کنی خودتو آتیش زدی، البته اونا رو هم بعدن آتیش زدی چون روشون خودتو انداختی. بنابراین میخوای با این آدم باشی باش، میخوای ازدواج بکنی بکن، کار درستی نیست ولی میخوای بکنی بکن، اما بچه دار نشو و حتما حتما روانشناس خوب پیدا کن که خوب باشه و باش کار کن و از خودت یه آدم بهتر و برتری بساز، بعد ببین که میخوای مادر بشی یا نه. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خوشحال شدم، ممنون، متشکرم.
مرسی عزیز، ممنون،
موفق باشید. ممنون، متشکرم. خدا
بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
افتتاحیه دفتر جدید مسعود ریاضتی در لس آنجلس. دفتر RRN ریالتی به مدیریت مسعود ریاضتی برای امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری پس از موفقیت چشمگیر در سان دیگو اکنون در خدمت اهالی لس آنجلس. برای اطلاعات بیشتر به منظور سرمایه گذاری و خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری با مسعود ریاضتی با شماره تلفن 818-572-823-99 تماس بگیرید.
سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورو بلوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی.
دارندگان فرش‌های نفیس ایرانی، برای شستشو و نگهداری از این هنر ارزنده ایران راه دور نروید. فاصله ما با شما فقط یک تلفن رایگان میباشد. کارخانجات فرش‌های تهران در دو شعبه لس آنجلس بزرگ و شهر لاس وگاس با سالها تجربه و با استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های قالی‌شویی در خدمت شماست. فقط با یک تلفن به کارخانه فرش‌های تهران، فرش‌های ایرانی، غیر ایرانی، فرش‌های آنتیک و ابریشمی خودرا به دست هنرمندانی با تجربه در فرش‌های تهران قرار داده و با خیال آسوده نظاره‌گر تمیز لطافت، شفافیت و درخشندگی فرش‌های خود باشید. رکوگری و انواع تعمیرات پذیرفته می شود. پس تلفن از شما و سرویس فرش‌های شما در شهر لس آنجلس و لاس وگاس همراه با حمل و نقل با ما. شماره تماس 888-369-0000.
Aria Entertainment proudly presents Saturday, February 22nd, The Legend returns to Toronto.
تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکین صدایی تو جهانم نیست، فقط تصویر میبینم.
داریوش، Saturday, February 22nd, Toronto. For the first time at the prestigious Sony Center for the Performing Arts. Tickets available at Ticketmaster.com and major Persian stores or call 416-500-7577.
شرکت نیکو ارائه می‌دهد. آب آلبالوی نیکو و آب انار نیکو. آب آلبالوی نیکو طبیعی با طعم تازه و گوارا. آب انار نیکو بدون اضافه کردن شکر و رنگ مصنوعی. آب آلبالو و آب انار نیکو دارای آنتی اکسیدنت فراوان. نوشیدن آب انار نیکو در پایین آوردن کلسترول و فشار خون در جهت سلامتی به شما کمک خواهد کرد. و با نوشیدن آب آلبالوی نیکو شما شادابی و جوانی را در خود حس خواهید کرد. نیکو، نامی آشنا، اکنون معرف دو نوشیدنی مفید و خوش‌طعم. تلفن اطلاعات و مرکز پخش 1-800-677-1779 و در روی اینترنت www.nikoproducts.com. بر هرچه نام نیکوست همتا ندارد.
مهمانسرا و رستوران ترافیک با محیطی گرم و خانوادگی پذیرای شما و میهمانان عزیزتان می باشد. رستوران و مهمانسرای ترافیک در جاده ساحلی نشتارود در منطقه زیبا و سرسبز شمال ایران. مکانی برای دید و بازدید دوستان و لذت از خوردن غذاهای خوشمزه در نهایت آرامش. طعم مخصوص غذاهای ترافیک را هرگز فراموش نخواهید کرد.
گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو.
الو، با من هستی؟
بله، بفرمایید.
سلام.
سلام.
آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر.
من سوالی که ازتون دارم راجع به این بچه‌هایی که اختلاف سنشون با خواهر و برادرای بزرگتر خیلی زیاد هستش. من خودم یه خواهر و برادر دارم که باشون 16 سال و 14 سال اختلاف سنی دارم. و الان ازدواج کردم و واقعا این موضوع برای من مشکل ساز شده، مخصوصا در مورد خواهرم.
یعنی چرا مشکل ساز شده عزیز؟
ولی من خودم هم نمیدونم، ایشون یه احساس مادرانه نسبت به من داره، یعنی خودش اینجوری عنوان میکنه.
ببینید عزیز، البته این بحث یه بحثیست که احتیاج به فرصتی داره. من دوتا نکته رو عرض کنم. فاصله سنی بچه‌ها نقش مهمی داره در دو چیز. یکی ارتباط میانه بچه ها با هم، یکی مدیریت خانه. یعنی فرض بفرمایید که شما یه خواهر و برادری دارید از شما 5-6 سال فاصله دارید، دنیای حسی احساسی و حتی عملی او بسیار با شما متفاوته و بنابراین وقتی ما میخواییم خواهر و برادر رو نسبتاً در شرایط برابر قرار بدیم با هم مشکل پیدا میکنن. یعنی الان موردی که شما اشاره فرمودید، داستان خواهر شما یا برادر شما رابطش با شما خواهر یا برادری نیست، وقتی که فاصله سنی از یه حدی میگذره که کاملا حالت پدری و مادری دارن. موضوع این است که این مطالب برای همه عمر باقی میمونه. درست مثل که من و شما چرا فارسی بلدیم ژاپنی بلد نیستیم؟ برای که در کودکیمون تو خانواده ایرانی بزرگ شدیم، نه در خانواده ژاپنی، و ژاپنی ژاپنی بلده و فارسی بلد نیست. مسئله به همین سادگی است. بنابراین رابطه میان خواهر و برادر وقتی از یه حدی میگذره مسئله است. به همین جهت است که من همیشه پیشنهادم این بوده که برای پدر مادر، برای بچه و برای اینکه ارتباطات در یه حدی باشه، ضمن بدن مادر هم از نظر فیزیکی و از نظر ذهنی آمادگی داشته باشه برای که بچه‌ها برسه 20 تا 35 ماهه. علت هم که میگم 35 ماه، نمیگم 3 سال، به خاطر اینکه دلم میخواد 3 سال نشه. یعنی همینقدر که عدد از 3 گذشت کار رو مشکل میکنه. بنابراین خود بچه‌ها مشکل پیدا میکنن در رابطه شون. رابطه ها رابطه های برابر نیست، رابطه های خواهر و برادری نیست، رابطه ارباب رعیتی، رابطه پدر و مادری. دوم این که مدیریت این خونه دچار اشکال میشه، یعنی پدر و مادری که بچه 3 ساله دارن یا مثلا 10 ساله و بعدن 17 ساله، حالا کجا میخوان برن که هر سه اینا راضی باشن؟ اصلا چه برنامه‌ای میتونن بریزن، چه برنامه تلویزیونی، چه کاری که همه اینا با هم باشن؟ بسیار کار مشکلی، نمیخوام بگم غیر ممکنه، ولی بسیار مشکله. درست نیست که شما یه مدرسه داشته باشید بچه 7 ساله و 10 ساله و 14 ساله و 16 ساله رو بخواد توی یک کلاس بگذارید. به همین جهت که ما تو مدارس اومدیم کلاس اول گذاشتیم، کلاس پنجم گذاشتیم، کلاس هفتم گذاشتیم و اینا رو رعایت کردیم. روزی که فاصله های سنی درست نیست، اداره خانه دچار اشکال میشه و هیچ پدر و مادری به این راحتی از ذاتی حلش بر نمیاد. بنابراین توصیه‌ای که تو دنیای امروزه اینه که یک، تعداد بچه‌ها یکیش درست نیست، برای اینکه بچه تک مسائل مشکلات فراوانی میتونه پیدا کنه، نه اینکه همش پیدا کنه، حتما پیدا کنه، احتمالش هست. بیشتر از 4 تا حتما پدر مادر نمیتونن بچه‌ها برسن، برای که این ارتباطات تنگاتنگی است که برخی از اوقات واقعا مثل رانندگی است که در آن واحد میشه دو تا ماشین رو هدایت کرد و رانندگی کرد. و تعداد بچه‌هایی که بین 2 یا 3 تا بچه هستند 20 تا 35 ماه. روزی که این گونه نیست، اون پیامدی که میفرمایید هست. حالا ما مثل هر کس دیگه که قرار پاش سالم باشه و راحت بتونه راه بره یا بره فوتبال بازی کنه، اگه پامون شکسته که مثلا مورد شما شاید چنین باشه یا فرض چنین بگیریم، باید برید درستش کنید. یعنی شما قرار یک، هم خودتون در ذهن و زندگیتون موضوع فاصله و ارتباطتون با خواهرتون مثلا باید حل کنید، هم او قرار کمک بگیره که بتونه مشکلش رو با شما حل کنه و هم شما دوتا با هم. این کارا شدنی است، یعنی واقعا هر دوی شما تو این ماجرا آسیب دیدید، او هم آسیب دیده. معمولا بچه‌ای که قرار از یه بچه مراقبت کنه یه نوع استراب عمیق و سنگین تو وجودش میشینه و غالب اوقات یه مشکلاتی هم در جهت ارتباط با دیگران پیدا میکنه. از طرف دیگه معمولا آدم کنترلینگی میشه، آدمی که بخواد تو همه کارا دخالت کنه، بریم حقوق دیگران یا اون آدم به خصوص تجاوز کنه. برداشت های عجیب و غریبی داره، هرگز اون آدم رو مساوی و برابر خودش نبینه و همه گرفتاری ها. پدر و مادر تازه با وجودی که پدر و مادرند و آگاه و دانا، برخی از اوقات دست از سر بچه هاشون وقتی بچه ها 20 ساله و 40 ساله و 50 ساله هستن بر نمیدارن، همچنان اونا رو بچه های نادان کمدان خودشون میدونن، چه رسه به این که خواهر و برادر. ولی کمک باید بگیرید عزیز و الا آسیب خورده شما خوردید، یعنی ضربه به شما زده شده و به نظر میرسه بر اساس آن چه میفرمایید آزار دست. حالا چه مشکلی بیش از همه با خواهر؟
ببینید آقای دکتر، مثلا زمانی شروع شد که من ازدواج کردم، یعنی به نحو حادش ازدواج کردم و این حالا قبل از مراسم عروسی تشنجایی های ایجاد می شد، گفته های جلوی من بر علیه همسرم می گفتن که من فکر نمی کنم غرضی توش نبوده باشه و من سکوت می کردم، چون نمی دونم، شاید به خاطر هم یه بچه آخر بودم، نمی دونم، شاید هم انعطافم زیادی بوده و این موضوع ادامه پیدا کرده. الان که من 9 ماه ازدواج کردم و مستقل زندگی می کنم، این حالا به پشت سر صحبت کردن و مادرم و بر علیه من و همسرم تا جایی که به جایی رسیده که میگن که این حدیث اینطوری نبوده، این در واقع همسرش یادش میده و من اینو منو ناراحت میکنه، چون من واقعا از یک سری اعمال خواهرم ناراحت هستم، ولی اونقدرها من و خانوادم چیز نمیدونن که بگن که این عقل و شعور این دختره که در واقع این تصمیم رو گرفته که یک مقدار در حاشیه باشه تا کمتر اذیت بشه. معتقدن که اگر من به حاشیه رفتم، چون خودم شاغل هستم، زیاد نیستم در متن این برنامه ها، هر دفعه آخر هفته میشه میبینم یک جریان جدیدی، مادرم در واقع یک نمایشنامه جدیدی در واقع داره بازی میشه و اینها، و من واقعا اذیت میشم از این موضوع. و اینکه مادرم، من چون پدر منم فوت کرده، واقعا منو درک نمیکنه و من واقعا احساس تنهایی میکنم.
ببینید
چند تا اینکه اصرار عجیبی به من دارن که تو با اون خواهر بزرگ تو، چون خواهر بزرگ من در واقع دختری داره که همسن منه تقریبا و
نمیدونم. ببین عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحی که دلم میخواد فقط توجه تو بقیه رو بهش جلب کنم. اولا من فرض و گفتگویی که با تو داشتم این بود که در شرایط عادی، وقتی پدر مادر خوبن، وقتی خواهر برادر خوبن، همچنان به خواهر برادر کوچکتر و بزرگتر خودشون به خاطر فاصله سنی آسیب میزنن. این
درست مثل این است که من اگر بزنم به ماشین تو بالاخره آسیب زدم، حالا در حالی که قصد و عمدی نشد. ولی اگر یه مرتبه من خواهری باشم، برادری باشم که مسائل و مشکلات روانی داشته باشم، گیر و گرفتاری داشته باشم که هممون کم و بیش داریم، خب حالا دیگه برخورد من با خواهر و برادر کوچکتر یا بزرگترم یه زمینای بیمارگونه و آزاردهنده هم داره. متاسفانه بر اساس حرفایی که میزنی به نظر من اینا هست. اما شما سه چهار تا مطلب را هم باید بهش توجه کنید. یکی این که این جملات مانند این که این خواهر توئه یا خواهر بزرگتر توئه با یه پیشفرضی همراهه، یا دو تا پیشفرض. یه پیشفرضش که واقعیت نداره و اون اینه که بقیه بدن، تنها خوب دنیا اعضای خانواده. اینا هنوز بیماری‌های گذشتگانه که فرض ما این بوده که فامیل خوبند و دوست غریبه بده و دشمن. بنابراین اون گوشه ذهنمون نشسته که اون همسایه و اون آدم و اون آدم بدن، مادر و خواهر و برادر و پدر خوبند. این یه فرضه. بله برای من میتونن خوب باشن، ولی معلوم نیست آدمای خوبی باشن. دوم، چرا خواهر، چرا مادر، چرا پدر خوبند؟ برای که خواهر و برادر و پدر و مادر خوبی میکنند، مهربونند، آگاهند، دانان، راهنمان، مواظبند، مراقبند، دلسوزند، همراهند، یارند. خب اینا هستند که سبب شده ما به این نتیجه برسیم که پدر خوبه، که مادر خوبه، که خواهر خوبه، که برادر خوبه. اما اگر این پدر و مادر و خواهر و برادر کار خوب نکردن، که دیگه پدر و مادر نیستن، دیگه خواهر و برادر نیستن، دیگه جایگاهی ندارن. عزیز، ما یه فرض این که مادر خوب میشه، برادر خوب میشه که نداشتیم. ما حرف اون این بوده که کسی که نقش مادر و برادر رو داره کارهای خوب میکنه، و بنابراین ما در مجموع به این نرسیدیم که مادران و برادران خوبن. بنابراین اگر برادر من و خواهر من رفتارش درست نیست، به صرف این که خواهر و برادر منه، که من قرار نیست اونا رو نادیده بگیرم. بنابراین حرف مادر شما بسیار غلط، بد و مضره که خواهرته. نه، خواهریشو باید بکنه تا خواهر من باشه، مهربونیش باید باشه، مواظبت و مراقبتش.
آقای دکتر، خب من با همین طرز فکر شما موافقم، چون کسی که در واقع باعث آزار من میشه رو خب آدم ناخودآگاه جدا میشه، دور میشه. ولی من نمیتونم اینو به مادرم بگم و مادرم در برابر گارد میگیره.
نه،
حتی خواهر من کنترل منزل مادر منو به دست میگیره، عکس منو، و حتی میخواد بندازه از خونه، از پنجره.
صبر کن عزیز من. شلوغش نکن. آقا داستان همینه. اگر تو با فرض من موافقی، مادر تو هم وقتی مادره که کار مادری میکنه، و هیچ طور قرار نیست که مادرتو خوشحال و راضی کنی وقتی کار بدو غلط میکنه. ناراحت باشه، نظری داره، اصلا نمیخوای بشنوی، عکس تو رو میخوام دور بندازم، بندازم، بگو خودم لطفا من میخوای چند تا عکسم بدم شما دور بندازید، چه اهمیتی داره؟ ببین تو هنوز وابسته ای به اونا. تو داری باز همون ببین عزیز، تو آمده رو خط قربونت و اعتراض داری به یه موضوعی که بد و غلطه، که کاملا باید موافقم، پس چرا خودت داری همون کار بد و غلط رو میکنی؟ چرا تو فکر میکنی که اگر مادر تو کار بدی کرد، فکر بدی داشت، عقیده بدی داشت، تو باید قبول کنی؟ تو چرا فکر میکنی که اونا اگر به خاطر اینکه تو کار بد و غلطی که اونا میخوان نمی کنی، یا اونا به تو پیشنهاد حرف کار بد و غلطی میکنن، تو باید انجام بدی؟ ابدا، من مطلقا زیر بار پدر و مادرم نمیرم وقتی حرف بد و غلط میزنن، وقتی توضیح هم ناراحتن باشن، میخوان رابطه رو قطع کنن بکنن، عکس تو رو میخوان دور بنزن بندازن، تو چرا به اونا وابسته ای؟ عزیز، ما یه قاعده علمی داریم. اول تو باید پدر و مادر تو طلاق بدی، بعد ازدواج کنی. First you should divorce your parents then get married. تو قراره از کنترل و سلطه و سلطه اونا بیای بیرون؟ آخه این چه بازیه که اونا بیان زندگی تو رو خراب کنن؟ حرفایی رو که درسته، خوبه، به این حساب که شوهرت در یادت میره، به کله تو بکنن، رابطه تو رو با همسرش خراب کنن، بعد تو دلت خوش عکس رو انداختن بیرون، بگو همه رو بندازید آتیش هم بزنید، ببخشید روش کثافت هم میخواید بریزید. تو قرار نیست خودتو نگران این بازی ها بکنی. تموم شده دوران این مسخره بازی ها، تمام شده این دوران کنترل و مالکیت ها. این بازی ها یعنی چی؟ مادر تو با ازدواج، با بچه‌ای که آورده، با این فاصله ها، با تربیتی که کرده، معلومه سرش نمیشه چه کار داری میکنه. حالا هم از تو انتظار بد و غلطی داره، ناراحته، بسیار تو متاسفی، ولی تو قرار نیست بخاطر اینکه اون ناراحت کار بد و غلط بکنی، یا زندگی تو خراب بکنی، یا چه کار بکنی. الان از تو چه انتظاری دارن که تو بیای یه کاری بکنی.
در واقع انتظارشون به طور مشخص اینه که من بلم برم خونه خواهرم و با ایشون عذرخواهی بکنم. واقعا من نمیدونم برای این موضوع برای چه... من انقدر سنگینه که اصلا دوچاره اصلا خیلی برام گرون تموم شده.
نه نه عذرخواهی برای چه کار بد و غلط؟
برای من نمیدونم آخه دور که دور نمیدونم، یعنی وقتی الان برمیگردم عقب، چون آدمی هم نبودم که بخوام مستقیم توهین بکنم، جهل و بحثی بخوام بکنم، اصلا حتی بگم که به خاطر این مسائل من ها باید عذرخواهی بکنم. واقعا میگن که خانواده از هم میپاشه، مامان مریض میشه، مامان اگه راهی بیمارستان بشه مقصر توی.
اصلا این جواب برای من درست نیست. اینا تمام حق به سب کن عزیز، سب کن. اینا تمام حق بازیه، اینا همه فریبه، اینا همه بیشرمیه، اینا همه بیشرفیه که ما بیایم بگیم تو بذار من زندگی تو رو خراب کنم، حالا که نمیذاری مادر ناراحت میشه، اون مریض میشه، مسئولیت منم. مسئول الان بهشون اعلان کنین که مسئولیتشو من دارم. یعنی چی این پرت و پلا؟ اینا احساس گناه دادن، اینا فریبکاری است که در طول تاریخ ما کردیم. تو اگر کار بد و غلطی میکنی نباید بکنی، ولی تو قرار نیست که اجازه بدی یک کسی کار بد و غلط بکنه. زندگی تو رو میخوان برباد کنن. مادر مریض میشه، ناراحت میشه، مادر بیمار تو مریض هست، اون نیست که باید بره کمک بگیره که تو زندگی دخترش نباید اینجوری دخالت کنه. اونی که قرار نیست بره زندگی زناشویی دخترش رو خراب کنه، بعدم به خاطر اینکه تو باید بیای از خواهرت معذرت بخوای برای کاری که نکردی. آخه ببین عزیز، باز جاورگرم سر جمله، من اگر یه سیستمی، یه سازمانی تو خیابون یه مقدار لاتی بیان به حریم حقوق من تجاوز کنه میتونم بفهمم، ولی پدر و مادر من به حریم حقوق من تجاوز کنن؟ کسانی که قرار از حریم و حقوق من دفاع کنه، پدر و مادری که قرار خوب و مهربون باشن، پدر و مادری که قرار من مواظب و مراقب باشن، حالا بیان درست عکسشو عمل کنن؟ خواهر تو یه بازیگره به گونه‌ای که تو میگی. اگر چنینه، من نمی... اگر چنینه، من نه به همچین خواهری کاری دارم، نه نگران بیماری مادرم هستم. و این بازی‌ها و حق بازی‌ها باید تموم بشه. اونا این چه راهی رو انتخاب کردن و تو برای چی این وابستگی رو داری عزیز؟ ما تو دنیایی هستیم که قرار کار خوب و درست رو بکنیم، کار درست و خوب و مناسب، دیگران رو خوشحال میکنه، بسیار خوشحالیم، ناراحت میکنه، بسیار متاسفیم، ولی کار خودمون رو میکنیم. تو ای فکر میکنی اشتباهی کردی، اگر فکر کنی کار بد و غلطی کردی در حدی که تو رابطه میشه فهمیدش، میشه آدم معذرتشو بخواد، اشتباهشو جبران کنه. اما اگر نکردی، یه کسی میخواد تو زندگی تو دخالت کنه، یه کسی میخواد راجع به تو یا راجع به ازدواج تو حرف بزنه، اونا حق ندارن راجع به شوهر تو حرف بزنن. چی کاره از اینکه راجع به شوهر تو اظهار علی دو نظر کنن؟ به اونا چه مربوطه؟ آخه اصلا یعنی چی؟ یعنی ببینید شما تمام قواعد رو به هم ریختی. ما هنوز تو دنیایی هستیم که یه عده‌ای، من نمیدونم چرا ایناس با الاغ نمیان تو فری وی رانندگی حرکت کنن اینور اونور، ولی برای چه سوار ماشین میشن؟ این داستان اینکه خواهرت خواهر که خواهرم، خواهر من خواهری بکنه، مهربونی بکنه، خوبی بکنه، من دست و پاشم میبوسم. خواهر من کار بد میکنه، من اصلا ریختشو ببینم، نمیخوام بشنومش. چه مناسبت؟ آخه خیلی عجیبه که کسی که نزدیکه که قرار کار خوب بکنه کار بد بکنه، ما همچنان کنارش بمونیم، برای که خواهر ماست، برادر ماست. آخه اصلا این خواهر و برادری از کجا در اومده؟ ابدا. بنابراین تو خودت نگران اون بازیا که نمیدونم مادر مریض میشه بعدم فلان میشه. مادر اگر به خاطر کار بد و غلطی که خودش میکنه و انتظار داره و کار خوبی که من میکنم مریض میشه، اون بهتر که مریض بشه. بسیار باعث تاسفه. این بازیا یعنی چی؟ بله به خواهر و مادر رو بفرست برن کمک بگیرن که مریض نشه. ولی این قلابا رو راه انداختن، این احساس گناه ها دارن، فاجعه است. گفتم من اگر دشمنم یه کشور خارجی، نمیدونم حتی حکومتم، کسی که من باش مخالفم با من مخالفت کنه، میتونم بفهمم. مادر من، پدر من، خواهر من، اونایی که قرار خوب باشن بد باشن، فاجعه است.
آقای دکتر، به طور کلی توصیه‌تون برای من چه راهکاری رو پیش بگیرم؟ یعنی بی توجه باشم نسبت به این بازی ها؟
عزیز من ببین عزیز، تو خودت هنوز گیری، معلومه برای چی من باید درگیر بازی بشم؟ حرف عبارت از این است که مادر تو رو به عنوان مادر دوست دارم، خواهر تو رو به عنوان خواهر دوست دارم، در حدی که حرمت و احترام شما لازمه رعایت میکنم، ولی اجازه نمیدم به حریم حقوق من تجاوز کنی، زندگی زناشویی منو به هم بزنی. و برو اذیت نشو از اون که اونا ناراحتن. عزیز تو الان به من بگو، صحبت کردن من الان به من بگید که 100 نفر یا 1000 نفر ناراحت شدن که شدن، به من برای من مهم نیست. به من بگن حرف من غلطه، من معذرت میخوام. حرف من درسته، ناراحت میشم بشن. ما نمیدیم تو این دنیا که کار بد بکنیم، کار غلط بکنیم، حرف ناسواب بزنیم، حرف نادرست بزنیم که دیگران خوشحال میشن. این چه فریبه، این چه دروغه. تموم شده دوران این بازی و حق بازی. ابدا من درش نه شرافتی میبینم، نه انسانیتی میبینم، نه اخلاقی میبینم. اون چیزی که مهمه واقعیت و حقیقته. به من نشون بدن که این خواهر حرفش حسابیه، تو با تمام دل و جون باید بهش گوش بدی و حرمتش رو و محبتش رو پاس بگذاری و سپاسگزار باشی.
من خودم بارها اینو خواستم که با هم صحبت بکنیم، ولی ایشون هیچ تمایلی نداره و ترجیح میده پشت پرده به بازی ادامه بده. اصلا موافق صحبت رو در رو نیست و اصلا صحبتی نداره کلا با من بکنه. بیشتر به تخریب شخصیت و این چیزها تمایل داره.
عزیز من تو
بعد آید تو شما چه سیدیاتونو برای من توصیه میکنید من ایران بگیرم؟
من فکر می‌کنم که چیزی که در ایران دارم افسردگی و استراب و خشم از زمان مثلث نکبت لعنتی است دیگه، بگیرید بشن. ولی با دوستان با یکی صحبت کن عزیز، این بند ناف روانی رو باید ببری قربونه.
بله میدونید من متاسفانه من رفتم پیش یک روانشناسی توی ایران، دقیقا همین مکالمه کردم من با شما کردم و به همون شکل اونجا انجام دادم. به من گفتن که تو بهتره بری خونه خواهرت عذرخواهی بکنی، اینجا در واقع نمیشه عرف و نادیده گرفت، بزرگتره، مادرتو براش اتفاقی بیفته همه اونا دوباره در واقع خراب میشن سر تو. و بدتر اصلا یه حالتی واسه من ایجاد کرد که مثلا زده شدم از این مباحث، تا اینکه دیدم شما حرفای آشنایی میزنین تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم ببینم نظر شما.
عزیز من اون دوست روانشناس رو من پولش رو میدم بیاد روی خط با من صحبت بکنه، به من بگه ما تو دنیایی هستیم که واقعیت و حقیقت مهمه یا حق بازی و فریب. اگر ایشون نظر دیگری داره درباره اینکه شما چی میگید و اون یه حرفی، ولی اگر من بپذیرم که خواهر من داره که خیلی از این خواهرها و مادرها و پدرها و پسرها مریضن، بیمارن، دیوونن. آخه ما یه تصور و توهم داریم مثل که پدر و مادرها سالمن، پس آدمای بیمار دنیا کیان؟ بعد از اون به من ایشون بگن که شما کار بد و غلطی کردید، گفتم اصلا افتان و خیزان برید به خونه برای معذرت خواهی. ولی اگر او داره کار بد و غلط میکنه من برم خاره بزرگتره. بزرگتر یعنی چی؟ ما هنوز توی دنیایی هستیم اینقدر بیمار و بدبختیم. واقعیت مهم نیست، حقیقت مهم نیست، محبت مهم نیست، عشق مهم نیست، عدالت مهم نیست، سن مهمه. که چیکار کردن که 5 سال 10 سال از من بزرگترن؟ چه معنایی داره؟ بعد اینا رو تو خراب میشن؟ نه، هیچ کس رو تو خراب نمیشه اگر تو زیر اونا نری. تو خودتو بکش کنار. تو الان برای چی ناراحت شدی؟ تو وقتی برگشتی به من گفتی که من بگم با برادرم ترک رابطه کردم، بعد بگم برادرت مریض خوشحال شد، کسی میتونه روی من خراب بشه؟ من وقتی اینجوری میشم که خودم یه باورای عجیب و غریب و غلطی دارم که فکر کنم بیماری برادرم وقتی من کار خوب کردم و اون کار بد کرده تقصیر منه. نه نیست. مثلا نمیفهمم اینا چه حرفیه، کسی در این کسی رو زده کشته، او مقصر نیست، من که این کارو نکردم مقصرم. نه عزیز، اون دوست روانشناس روان نشناسن و فقط یه آدمی هستن که گرفتار بیماری های فرهنگی و تاریخی خودشون هستن. متاسفانه از این حرفا میشنوم اینه که همیشه مثل این که باید گفت یه روانشناس خوب، حداقل این جمله دومی، یعنی یه کسی که آگاهانه مهربانانه انسان به موضوع نگاه میکنه، نه اینکه به یه تجاوزی، به یه فریبی، به یه بیماری روانی اجتماعی همینجوری ادامه میده که آدم ها همچنان بیان به عنوان پدر و مادر و خواهر و برادر زندگی دیگران رو خراب کنن. هر وقت هم که بهشون گفتید که تو کارت بد و غلطه، بگن نه حالا تویی که معذرت باید بخوای برای که تو کوچیکتری، برای که ما سنمون یه بالاتر. ابدا. یه بچه 2 ساله باید بهش توجه کرد وقتی حرف درستی میزنه و یه آدم 102 ساله رو باید حرفش رو نادیده گرفت وقتی که مزخرف میکنه. ملاک واقعیت، ملاک حقیقت، ملاک محبت، ملاک عشق. مهم اینه که خواهر و مادر تو انگیزه شون چیه، نیتشون چیه، هدفشون چیه، کارشون چیه. تو من نشون بده انگیزه شون خوبه، نیتشون خوبه، هدفشون خوبه، کارشون خوبه، دست و پاشون روزی 100 دفعه ببوس. روزی که من گفتی که کار درست نیست، نیت خوب نیست، هدف خوب نیست، نادانن، بیمارن، مطلقا من یک آنم نه گوش به حرفشون میدم نه نگرانشون هستم. ما اومدیم تو این دنیا برای اولین بار قراره با واقعیت و حقیقت کار داشته باشیم. افلاطون گفت ارسطو رو دوست دارم و برای من ارسطو عزیزه، ولی حقیقت رو بیشتر از ارسطو دوست داره. مواظب خودت باش، خوش آشنام باش.
خیلی آروم شدم، دستتون درد نکنه،
مرسی،
روز خوبی داشته باشید.
شام همینطور، متشکرم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
دفتر جدید مسعود ریاضتی در لس آنجلس. برای خرید و فروش ملک‌های مسکونی و تجاری خود در شهر لس آنجلس با مسعود ریاضتی، یکی از پرتجربه‌ترین مشاورین املاک در آمریکا تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty می توانند راهنمای مؤثری در سرمایه‌گذاری املاک مسکونی و تجاری شما باشند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-572-8399 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
وسترن پلامینگ، برای انجام کلیه لوله کشی های ساختمان های مسکونی، تجاری، آپارتمان ها و خانه های تازه ساز، تعمیر و نصب و تعویض تأسیسات حمام، توالت، دستشویی، آشپزخانه، تعویض لوله های فرسوده آب و فاضل آب، لوله کشی گاز و شیرهای قطع گاز برای زلزله، پیدا کردن لوله های فاضل آب با آخرین دستگاه ها و تعمیر آبگرد کن، برآورد اولیه رایگان است. برای این خدمات با تلفن 818-360-4040 وارتان تماس بگیرید.
25مین بازار سالانه نوروزی خانه نور، شنبه و یک شنبه 15 و 16 مارچ از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. انواع شیرینی های نوروزی، ترشی و مرباجات خانگی به همراه رقص و موسیقی حاجی فیروز، گل و سبزه. آدرس 440 نورت وولف رود، سانیویل، کالیفرنیا 94085. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن ایریا کد 650-804-0318 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید.
لطافت، شادابی، طراوت و حفظ جوانی پوست با محصولات ویوودرم. ویوودرم تهیه شده از مواد طبیعی و گیاهی، بهترین محصول برای برطرف کردن خشکی، چین و چروک، لکه های پوست و اکنه یا جوش و غرور جوانی. ویوودرم زیر نظر دکتر هدایت عتمی، متخصص پوست و زیبایی. با ویبودرم همیشه جوان بمانید.
حراج جواهری پارس یک شنبه ها از ساعت 12 ظهر و چهار شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران. 818-344-5050.
آرتروز، میگرن، بیماری های قلبی، نازایی شما را آزار می دهد؟ نگران اضافه وزن خود هستید؟ دکتر نسیم زیایی، متخصص نچروپات، با دانش و تجربه کافی بیماران خود را درمان می کند. روش های معالجه دکتر نسیم زیایی کاملا طبیعی و مؤثر می باشد. اکثر خدمات کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی توسط بیمه های خصوصی پوشش داده می شود.
من دکتر نسیم زیایی، دکترای نچروپاتیک مدیسن هستم. نچوپاتیک مدیسن میتونه برای تمامی شما عزیزان با هر گونه بیماری جسمی، روحی و روانی مؤثر واقع بشه. شما میتونید با مطب ما تماس بگیرید و از 15 دقیقه مشاوره رایگان که ما برای هموطنان عزیز در نظر گرفتیم بهره مند بشید.
نشانی کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی، 3300 خیابان یانگ، یونیت 300. تلفن تماس 647-748-748-2.
شیرین ترین و کمدی ترین نمایش 20 سال اخیر، سه طلاقه و قصه از اینجا آغاز می شود. یک آقای بسیار خانواده دوست.
ببین آقا، زن من به رابطه من و سکرتیرمون شک کرده، اما از رابطه من و مادر سکرتیر اصلا خبر نداره.
پس شما از گوشه چپ به این خانواده حمله کردی.
یک وکیل مبرز طلاق.
خانم جان، به اطلاع شما برسانم که این شوهر کسی به شما با یک زن دیگه رابطه نامشروع داره.
شما کجا فهمیدین؟
این لنگ کفش متعلق به کدوم کسافتی؟
یک خانم کم ادعا
گفت تو همین آمریکا فیلم میسازم میبرمت فستیوال کنکور.
فستیوال کن، فستیوال کن،
عجب فستیوال بیچارویتیه خانجان، این خودش کیسه؟
یک دختر خانم ظالم بلا.
شما مجردین؟
در حال حاضر بله.
مسیرتون کجاست؟
به اضافه 365 بار قهقه و رقص آواز مساویس با نمایش سوپر کمدی سه طلاقه استریپتیز گیم.
حالا تو لس آنجلس ما چجوری همچی آدمی رو پیدا کنیم؟
معمولا یه آدمای پیدا میشن حرفه‌ای هستن، یه پولی میگن یه شب محلل میشن میره پیکارش.
یک شب
اسمش
یک دست شب.
آقا جان واکسنم بخوای بزنی اینجا هم پولم بزنی خودش نیم ساعت طول میکشه.
با زهر ما
نمایشی از فرزان دلجو.
یه آقای گرد و قلمبه رفت اتاق روبروی من، خانمتونم رب دوشم شما رو داد بپوشه.
رب دوشم راه راهی منو؟
آره دیگه، همون که پشت سوراخ داره.
این دیگه غیر قابل تحمل، این دیگه غیر قابل تحمل.
یک شنبه 23 فوریه در ولی ساتر میدر اسکول 73 سی وینتکا اونیو تقاطع وینتکا و شمنوی، مراکز تهیه بلیط وودلند هیز مارکت، کیو مارکت، سبزی مارکت و شرکت کتاب.
تلفن رزرو و اطلاعات 888 434 92 93.
شما بچه‌ام داری؟
اگر خدا بخواد امشب.
وای چقدر رمانتیک.
ویده بهداشتی ریم ویده. با نصب دستگاه ریم ویده توالت خود را تبدیل به توالت ویده کنید.
ریم ویده با 11 تا سوراخ داره رو نازلش، ما اینجا رو خودمون بریدیم که به شما نشون بدیم که به چه صورت کار میکنه. حالا ببینید، ببین آبو به چه صورت، من آبو درجه آبو کم کردم که شما بتونید ببینید که چقدر از آب از کجا میاد. نگاه کنید به این صورت، ببینید یعنی به این اندازه حد فاصله ما بین آب و نازل هست، یعنی هیچ گونه کثافتی نمیتونه برخورد کنه با خود نازل.
جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 1-888-539-6666 تماس حاصل فرموده و یا به وبسایت rimbiday.com مراجعه فرمایید.
خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو سلام.
سلام. بعد خواهش کنم بلندتر صحبت کنید. ضمناً من از اتاق فرمان خواهش کنم اگر ممکنه کولر رو یا پنکه رو کم کنن برای اینکه به چشم من میخوره. ممنونم، سپاسگزار. بفرمایید، در خدمتتونم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی خوشحالم باهات صحبت کنم.
من هم همینطور، یه شرط کوچولو داره، لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنون.
الان بهتره؟
بهتر شد، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. آی دکتر، من یه چند سالی هستش که احساس میکنم از هیچ لذت نمیبرم، یعنی هر کاری که میکنم اصلا هیچ احساسی ندارم، همه چیزم دارم، هیچ کمبودی هم ندارم، ولی خب نمیدونم چی کار باید بکنم. همیشه شما... فکر میکنم باید یه چیز بهتری باشه که بتونم لذت ببرم.
نه شما مثلا... چه سن چند سالتون عزیز؟
من 25 سالم.
خب ببینید، بذارید همینجا یه ذره با هم صحبت بکنیم. ببینید، من و شما یه موجودی هستیم که با دو چیز در زندگی روبرو هستیم، مثلا مغز ما و البته بقیه موجودات زنده، حیوانات هم همینه، با دو تا قاعده حرکت میکنه: درد و لذت، pleasure and pain. حالا برخی از آدم ها آستانه درد و لذتشون اینجاست، یعنی اینجا درد است، اینجا هم لذت است. یه ده مقدار وسیع تره و بنابراین با موضوع درد یه جوری و با موضوع لذت یه ذره بیشتر برخورد میکنن. حالا برخی از اوقات یکی از اینا میتونه کمتر یا بیشتر باشه و رو بحث نمیخوام بشه. ما یه موضوع داریم و اون اینه که روزی که من تغییرات شیمیایی خاصی در مغزم اتفاق میفته یا بیوشیمیایی و وارد حریمی میشم که فعالیت‌های مثلا امواج مغزیم دگرگون میشه، این دایره لذت یه مرتبه بسته میشه و بنابراین همطور که شما اشاره فرمودید از فعالیت‌های عادی و معمولی یا از فعالیت‌هایی که قبلا برای من لذت بخش بوده، ارتباط با خانواده، رفتن به یه مهمونی، یه ورزش، تماشای یه برنامه خوب تلویزیونی، یه فیلم سینمایی، دیگه از اون لذت نمیبرم. شما یه جوری که حرف میزنید و کلامتون هم پیداست، میتونه مسئله این باشه که شما وارد مرحله افسردگی شدید، مثل یه سردرد، مثل یه کمردرد، شما افسرده اید. یعنی جوری هم که حرف میزنید و مطالب بیان میکنید، چون اصلا مهمترین عامل غیر فیزیکی افسردگی این است که من به موضوعهای جالب و جاذبی که دیگران یا خودم قبلا لذت میبردم ازش لذتی نمیبرم و اون چیزا منو شاد و خوشحال نمیکنه، شور و شوق و هیجانی ندارم. آیا این حرف در مورد شما درسته؟
بله دقیقاً همینطوره.
خب ببینید عزیز، اگر چنینه، البته من در اون بحثی که راجع به افسردگی دارم 30 تا علامت آوردم که 3 تاش فیزیکیه، یکی خوابه، یکی انرژیه، یکی تغذیه، وارد بحثش نمیخوام بشم. بیاد یه فرضی بگیریم، اگه افسرده اید شما 2 تا کار رو باید بکنید. یکی باید علل و عواملش رو پیدا کنید که از کجا میاد و بنابراین اونها رو از ریشه بکنید که دوباره نیاد، و دوم باید معالجه کنید که این معالجه معمولاً 3 تا عنصر توش هست. یک، مواردی مثل شما که به نظر من نسبتاً شدید دارو میخواید، این دارویی که از 2-3 هفته بعدش اثر میکنه، چند ماهی با دارو بخورید بعد بذارید که. دو، احتیاج به روان درمانی داره و کار روان درمانی هم به این معناست که ریشه ها و علل و عوامل موضوع رو پیدا کنند و اون رو تغییر بدن و شما رو درست کنن، یعنی اون علف هرز رو تو وجودتون از ریشه بکنن، اول سرش رو قطع کنن بعد بگردن پیداشون رو به نظرش دو. سوم، شما تو زندگی باید یه اصولی رعایت کنید. یک، خوابتونه، کمک کنید، کوشش کنید که میشه یه اصولی رعایت کرد، هر شب به موقع بخوابید، به موقع بیدار بشید و خوابتون رو درست کنید. دو، ورزشه، حتی اگر به عنوان معالجه و حکم دادگاه هم هست، شما قراره اقلا روزی 40 دقیقه تا 1 ساعت به گونه ای حرکت کنید، حتی راه تون برید که ضربان قلبتون رو بتونید حس کنید. و سه، تغذیه درست، یعنی نوع غذاهاتون رو درست کنید، مخصوصا آب و میوه و سبزی بیشتری مصرف کنید. اگر رعایت تغذیه رو بکنید، ورزش رو بکنید، خوابتون رو درست بکنید، داروتون رو بخورید، کار روان درمانی رو انجام بدید، خوب میشید یک بار و برای همیشه هم بیماری سراغتون تا آخر عمرتون نخواهد ماند. اگر نه، بیماری میمونه یا اگر از بین بره بعد از مدتی دوباره به بر میگره. شما حرفایی که به من میزنید بوی افسردگی داره عزیز، یعنی اولا معلومه کلامتون آهسته است، بعدا فکر کردنتون آهسته است، بعد بی خودی وسط کلمات و یا حروف میستید، در حقیقت مثل آدمی است که انرژی نداره، خسته است، بدنش کوفته است، احساس خوبی نداره، امیدوار نیست، بدبینه، منفیه، احساس گناه میکنه، احساس خستگی و کوفتگی میکنه، مثل اینکه استخوناش رو توی چرخ گوش خورد کنی گوشتن خورد کردن.
دقیقا
جان
میگم دقیقا همینطوره.
خب عزیز دل، نه ببین قربونت، هیچ باید لطفی بلند صحبت کنی، ببخش عزیزم جان، بلندتر صحبت کن لطفا.
میگم حالا در مورد اون ریشه علل که گفتی، شاید مثلا من جوانتر نوجوانی اینا ورزش خوب میکردم، هدفم این بود که بتونم تو ورزش برم بالا، به قول معروف در جای بالا برسم، بعد اثر اتفاقی نتونستم به اونجا برسم، بعد دیم شاید دلیلش اون باشه.
خب ببین عزیز، ببین قربونت برم، صبر کن عزیز دل، من تو زندگیمون بدون تردید باید رشد بکنیم و پیش بریم و بنابراین باید هدفهایی رو، یعنی آرزوهایی رو پیدا میکنیم، این آرزوها رو تبدیل به هدف میکنیم، چون آدم با آرزوهاش نمیرسه، به هدفهاش میرسه، یعنی یه چیزی که تعریف میشه، یه راه مشخص میره تا برسیم. حالا من در اینجا دو جور آرزو میتونم داشته باشم، یکی آرزویی که تقریبا به من مربوطه که اگر، یا ببخشید هدفی که به من مربوطه که اگر به دنبالش برم میرسم، یعنی من و تو احتمالاً اگه دلمون می‌خواست بریم دیپلم بگیریم میتونستیم، یا تو اگر دلت می‌خواست که بری لیسانس بگیری میتونست. چرا؟ برای که هدفی است که تقریبا به تو مربوط و اگر کار و کوشش لازم بکنی میشه. اما اگر روزی من خواستم در یک کشوری مانند امریکا برم توی اون چیزی که به عنوان NBA و بسکتبال که میلیون‌ها دلار بسازم، آمار یه جوری نشون میده از هر 160 هزار نفر یه نفر اونجا میاد.
سب کن.
پس من یه جایی میخوام برم که تقریبا غیر ممکنه، این دیگه چیزی نیست که به مربوط باشه. حالا یه دلیلی که ما در دوره نوجوانی و کودکی و یا جوانی
دنبال یه چیزایی مثل خوانندگی و هنرپیشگی و ورزش میریم، یه مقداری مسئله شهرتشه و اونا یه ریشه‌ای غالب اوقات در آسیبای کودکی داره که از این طریق میخوایم اونو جبران کنیم. و بعد وقتی که مخصوصا دنبال یه کار مشکل یا غیر ممکنی مثل معروف شدن تو ورزش رفتیم، خب یا توی موسیقی رفتیم یا توی هنرپیشگی رفتیم، خب نمیرسیم. وقتی نرسیدیم سرخورده میشیم، به هم میریزیم. حرفی که زدی میتونه درست باشه، ولی نتیجه این است که انتخابی که تو داشتی عزیز به دلیل ویژگی‌های روانی انتخاب درستی نبوده. بعدم سر راهت صدها و هزاران مانع وجود داره که تو رو احتمالاً آنگونه که میخواستی موفق نمیکرده و نمیکنه. یعنی من نمیتونم به چیزی که غیر ممکنه یا مشکله و یا حاضر نیستم همه راهش رو برم برسم. ما یه تو دنیایی هستیم که خیلی بر اساس واقعیتی زندگی میکنیم که جهان ذهنی من نیرو و انرژی رو به من برای پیشبر هدف‌ها و کارام میده، ولی جهان ذهنی من که دنیا رو عوض نمیکنه. این پرت و پلاهای عجیب و غریبی که تو برخی از این فیلم ها اومده، حالا در ایران هم اومده پخش شده که اصلا باورش نمیشه این همه خودفریبی و دیگر فریبی رو. من قراره یه راهی رو برم تا برسم. مگر الان بخوام برم به اداره رادیو که دارم میرم برای که 3 تا 5 برنامه رادیو دارم، بعد شبم 7 تا 10 کلاس دارم، من با تمام راه رو برم درستم برم ولی نمیرسم. این که من اینجا بشینم بگم خیلی دلم میخواد برم به رادیو بعد برم سر کلاس، که اتفاق نخواهد افتاد. یک نفرم سر این موضوع با نشستن تو ذهنش به جایی نمیرسه. اینکه داشتن این تفهم که خواستن داشتنه یا law of attraction، قانون جاذبه یا چیز، اینا حرفای فریبکارانه دروغه، حتی بیماری گرفتاری است که متأسفانه در یه جامعه غالبه. حالا اون به کنار، برای که در این باره امیدوارم مفصل بتونم صحبت کنم. ولی ببین عزیز، اگر تو دلت میخواسته در کارهای ورزشی بدرخشی، این که تو چقدر خوبی رو میفهمم، ولی مهم اینه که دیگران به خوبی تو نباشن. اگر باشن یا از تو بهتر باشن، تو نمیدرخشی. یعنی اون شمع وجود تو رو کبریت بهش نمیزنن روشنش کنن، در حالی که تو شمع خیلی خوبی هم هستی. مهم اینه که کبریت بهش میخوره یا نه. و این اون چیزیه که باید بدونی. شما از نظر درسی چه کردی عزیز؟ الو
جان،
از نظر درس و اینا چه کردی؟
درس من 2 سال دانشگاه خوندم.
چرا ادامه ندادی؟
زیاد علاقه نداشتم.
آخه علاقه نداشتم.
البته اون عدم، یعنی نرفتن من، نرسیدنم، عدم تواناییم نبود، یه چیز دیگه بود که نتونستم برسم. بیشتر هم بخاطر همین ناراحتم، چون میتونستم من نرفتم.
ببین عزیز، ما تو دنیا نمیتونیم بشینیم و قصه و اندوه گذشته رو بخوریم. این جمله من که گذشته در گذشته، مثل آدمیست که مرده. تو الان میتونی آدمی که هفته قبل مرده رو بیاری الان رو خط با من صحبت کنی، و من با گذشته چی کار میتونم بکنم؟ بله، به تو 56 سالت که نیست عزیزم، 25-6 سالت، دنیا هنوز 80 سال عمر جلوه توه. و مهمم این نیست که تو زندگی ما کجا هستیم، مهم اینه که کجا میخواییم بریم. یه کسی الان 2 سالشه، کسی بعد 2 سالش، اصلا اینا مهم نیست، مهم نیست که کجا میخواییم بریم. تو اگر فکر میکنی تو زمینه علمی صلاحت درست خوبه، باید بری دانشگاه رو ادامه بدی، مدرکی بگیری، این کارو بکن، به هر صورتی که فکر می‌کنی ممکنه. ای به من میگی تو زمینه ورزشی میخوای کاری بکنی، بکن. فقط یادت باشه زمینه ورزشی مسئله تو مطرح نیست، دیگران مطرح. دوم، ورزش به دلیل بدن یه دوره‌ای داره. شما الان بیا بگو من 40 سالمه میخوام برم توی بسکتبال امریکا، همه فکر میکنم تو در یه حرف عجیب و غریب میزنی، چون معمولا همه آدمایی که بهترینن به 40 سالگی که برسن میان بیرون یا بیرونشون میکنن. من که 40 ساله نمیتونم راه بیفتم برم تو. بنابراین تو ممکنه بگی که من مثلا میخواستم در فوتبال خوب باشم، بسیار خوب، ولی این یه سنی داره، هنوز خوشبختانه کمی وقت داری، اما وقت زیادی نداری. علاوه این که تو بگی من میخوام فوتبالیست خوبی باشم، میفهمم، ولی اگر تو بخوای در یه جایگاهی قرار بگیری، مسئله دیگران مطرحه. من بچه‌هام علاقه‌مند بودن به بسکتبال، هنوزم بازی میکنن و خواهند کرد، برای که تو وجودشون و خونشون نشسته. خب ولی از اولم میدونستن که این قراره
کار جنبی و جانبی یا هابیشون باشه که هنوزم هست، زندگیشون رو باید از یه طریق دیگه تامین کنن، در حالی که ورزش رو بسیار دوست داشتن و بسکتبال هم بسیار دوست داشتن. تو باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنی عزیز. الان من تو شهری هستم که توش هالیووده، هزاران پسر و دختر بیمار معتاد گرفتار هستن که به عشق اینکه هنر پیشه بشن آمدن اینجا تبر پیشه شدن، چون تبر به سر و صورتشون خورد و از پا در اومدن. چرا؟ برای که ماجرای هنر پیشه شدن تنها به اینکه من خوبم ارتباط نداره، به اینکه دیگران باید بد باشن مرتبطه تا من خوب به نظر بیام، و بعدم تازه هزاران ارتباط و مسائل دیگه این مطرحه. یکی از گرفتاریایی که آدم به افسردگی میرسه عزیز، مسئله غیر واقع بین بودن. یعنی من الان با واقعیت ها با موضوع برخورد به شما برگردم بگم من میخوام برم فوتبالیست بشم، یه همچین حرفی برای یه آدمی مثل من اصلا بدن من این اجازه رو نمیده. امیدوارم کسی پرت و پلا نگه، ای بخوای میتونی دست از این بازی ها و از این فریبکارایی ها باید برداشت. یه چیزایی است که تمام این کسانی که فکر میکنن بخوای میشه، لطفا همشون یه فکری بکنن، یه 5 سانتی متر قدشون رو بلند کنن بعد خبرش رو من بدن. 50 سالم بشه این قدتون 1000 سانتی متر هم بیشتر نمیشه. حالا تو سنای بالا برام این بعد از این بازی ها دست برد. واقع بینانه با بزبان. چرا گفتم با روان درمان؟ یک کسی تو رو بنشونت سر جای خودت عزیز، به تو بگه ببین عزیز، از 100 تا آدم مانند تو اگه بخوان مهندس بشن، دکتر بشن، هر چی بشن میتونن، هر 100 تاشون 99 تاشون میتونن، ولی از 100 تا آدم مانند تو یکشون قهرمان ملی نمیشه. علتش این نیست که خوب نیستی، خیلی هم خوبی، دیگران از تو یه ذره بهترن. به همین جاست که تو زندگی باید با واقعیت با موضوع و مسائل برخورد کرد. متأسفانه روزی که انسان واقع بینانه با موضوع درگیر نشه گرفتار میشه. همیشه من گفتم فکر غلط، فکر بد و فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه. یعنی من هر وقت فکرام درست نیست، هر وقت فکرام بده و منفیه، آخر کارش سر از گرفتاری احساسی بد در میارم. من اونا رو در تو میبینم. این که تو به من برگردی بگی من علاقه به درس نداشتم، خب این دلایل فراوانی داره. یکی این که چیزای دیگه برای تو مهم بوده، آیا اونا واقع بینانه است؟ دوم علاقه به درس نداشتن از چیه؟ بهره اوشید کمه که بعید میدونم. مشکل توجه و تمرکز داری، شاید اونو باید حل کنی. تو زندگی چیکار می‌خوای بکنی؟ بسیاری از ما می‌خوایم یه روزه به اندازه 100 روز بریم. بسیاری از ما کلاس اول نرفته، می‌خوایم کلاس 12 رو تموم کنیم. آخه اینا شدنی نیست. علاوه به من بگو که تو خانواده پدری و مادری این مشکل افسردگی، این حالت ناامیدی، این حالت ایستادن و متوقف شدن شما داشتی؟
نه، کسی نبوده.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم 4 سال، یه برادر 2 سال کوچیک‌تر از خودم.
خب میدونی خیلی جایگاه تو بچه وسطی یه ذره ساندویچ شدی. حالا به من بگو که اگر من از تو بپرسم چرا حالت بده و چرا احساس بدی میکنی، دلیل اول و دوم تو چی عزیز؟
والا همیشه فکر میکنم مثلا اگه فرض کنیم تو خیابون دارم راه میرم، فکر میکنم باید حتما مثلا الان نمیتونم لذت ببرم، باید حتما یه ماشین باشه تا من لذت ببرم، یا اگه ماشین هم باشه باز دوباره بهونه دیگه میگم حالا حتما باید مثلا هوا ابری باشه تا من تو ماشین تو خیابون لذت ببرم. نه. همیشه یه چیز بالاتر میارم، نمیدونم چرا.
نه ببین عزیز، ببین قربونت، اولین نکته این است که من اگر فکر میکنم داشتن یه چیزی من رو حالم رو خوب و درست میکنه جز در مواردی که من یه نیازی دارم که این نباشه من از پا در میاره، غلطه. یعنی من یه غذا میخوام، گرسنمه، غذا برام هست، ولی اگر من غذا خوردم و سیرم 10 تا پرس غذا هم برای من کاری نمیکنه. آدمایی که فکر میکنن اگر یه چیزی داشته باشن اونا رو خوشحال و خوشبخت میکنه، وقتی بهش برسن متوجه میشن که اینگونه نیستن. اون نشون دهنده این است که از درون احساس عدم رضایت داری و به جای اینکه یه چیزی بشی میخوای یه چیزی داشته باشی. یه تفاوتی است بین بودن و شدن و داشتن. اینکه اونجا یه ذره اشکاله. آدمایی که همیشه میخوان از طریق داشتن به یه جایی برسن تقریبا همیشه ناراضیان و به هیچ جام نمیرسن. یعنی درست مثل آدمی است که از کلاس اول بره دوم، ولی خب باز دوم باید بره سوم، سوم بره چهارم و پایانی نداره. این موردی است که به نظر من دلم میخواد بهش توجه داشته باشی. مطلب دیگه ای که ببخش تو صحبتت پیداست
این است که به این موضوع فکر میکنم. یعنی روزی که آدم بشینه و فکر بکنه که آیا من خوشحالم یا نیستم، معمولا غمگین میشه. روزی که آدم از خودش این سوال بکنه که آیا من خوشبختم یا نیستم، حالش خوب نخواهد بود. مطالعات نشون میده اصلا طرح این پرسش ها ناشی از یه آدم ناراضی، از یه آدم خشمگین و طلبکاره و یه آدمی است که دنبال بهانه میگرده امروز رو خراب کنه. برابر این، تو اگر وارد یه جمعی میشی با یه دست دوستان، قرار کار و کوشش تو این باشه که میخوای بهت خوش بگذره، بهت خوش نگذشت هم نگذشت. ولی اگر تو کسی هستی که به جای اینکه کار و کوششی بکنی که بهت خوش بگذره، بری اونجا بشینی بگی من آیا داره بهم خوش میگذره یا نه، و اگر چه چیزی بود بهم خوش میگذشت، مثلا قدم 5 سانتی متر بلندتر یا کوتاه‌تر بود، لباسم که فرض کنید 1000 تومنه 10000 تومن بود، سنم به جای 25 سال 35 بود یا به جای 35 25 بود، خبر بد برات دارم، همونجا همه چیز رو خراب کردی. یعنی به میزانی که تو کوشش میکنی این اوضاع رو ارزیابی کنی، حال تو به هم میذاره. و بسیاری از ما هستیم که متاسفانه در تمام عمرمون به دلیل ویژگی روانی که نتیجه آسیب کودکی است، همیشه هر جا که هستیم در این مقایسه میکنیم با دیگران یا با چیزی که نیستیم یا احتمالات دیگه. به همین جهت است که یکی از پیشنهادات درست علمی اینه که در حال و در لحظه باید زندگی کرد. من فارغم از گذشته، یعنی از غم و خشم گذشته دورم، نگران آینده نیستم، در حال زندگی میکنم. و همیشه هم آدمی هستم که فکر کنم همکنون از آنچه که هست چقدر لذت میتونم برم. درست مثل اینکه من به تو 5000 تومان بدم بگم برو ناهار بخور، تو باید فکر بکنی که با توجه به چیزی که دوست داری با این 5000 تومان چی میشه خرید. ولی اگر تو قرار باشه دائما حرف بدی باشه چرا 50000 تومان نیست، چرا بقیه 10000 تومان دارن، من چرا باید 5000 تومان از تو بگیرم، چرا تو به من 5000 تومان دادی، اصلا چرا قیمت ها اینجوریه، چرا اون چیزی که من میخوام قیمتش 4000 تومان نیست، چرا اصلا آدم باید برای غذا پول بده، خبر بد برات دارم. چون نفی و انکار واقعیت رو میخوای بکنی از پا در میای. یه علائمی من تو صدا و صحبتت میبینم که واقع بینانه به موضوع برخورد نمیکنی. من بهت یه پیشنهادی دارم، میدونی چون از ایران تلفن میکنی درسته؟
بله بله.
من یه سی دی و دی وی دی دارم هم درباره افسردگی، هم استراب هم خشم. این سه تا رو اگر میتونی عزیز بگیر، اول استراب رو بشنو، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت رو. 25 ساعت تقریبا سه تاش روی همه میتونه بهت کمک کنه، برای که این مسائل اونجا مطرح کردم. اگر نه اینکه میخوام اینا رو بگیری چون برای من فرقی نمیکنه، اگر این ستا رو شنیدی خوشحال میشم لطف کنی بهم تلفن کنی بگی که با هم یه صحبتی داشتیم درباره حال افسردگی. اون ستا سی دی رو یا دی وی دی رو همش 25 ساعت شنیدی، بعد حالا بیا اون موقع با هم صحبت کنیم. از اولش هم من بگو ماجرا چیه، چون اتفاقا موضوع جوونی به خوبی تو مانند تو رو دلم میخواد بعد از آگاهی بدونم که به این موضوع چه جوری نگاه میکنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچارم که ازت خدافظی کنم.
چشم، حتما. خیلی ممنون آقای دکتر،
مواظب خودت باش عزیزم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیزم،
قربان شما برم، خدا حافظ.
مرسی عزیز، قربونت،
خدا
حافظ. بینندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب به وقت لس آنجلس مجددا پخش خواهد شد و روز دوشنبه از ساعت 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با امید گفتگوی با شما روز پنجشنبه آینده 18 ساعت 11 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
آرتروز، میگرن، بیماری‌های قلبی، نازایی شما را آزار می‌دهد؟ نگران اضافه وزن خود هستید؟ دکتر نسیم زیایی متخصص نچروپات با دانش و تجربه کافی بیماران خود را درمان می‌کند. روش‌های معالجه دکتر نسیم زیایی کاملاً طبیعی و مؤثر می‌باشد. اکثر خدمات کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی توسط بیمه‌های خصوصی پوشش داده می‌شود.
من دکتر نسیم زیایی، دکترای نچروپاتیک مدیسن هستم. نچروپاتیک مدیسن میتونه برای تمامی شما عزیزان با هر گونه بیماری جسمی، روحی و روانی مؤثر واقع بشه. شما میتونید با مطب ما تماس بگیرید و از 15 دقیقه مشاوره رایگان که ما برای هموطنان عزیز در نظر گرفتیم بهره مند بشید.
نشانی کلینیک درمانی دکتر نسیم زیایی، 3300 خیابان یانگ، یونیت 300. تلفن تماس 647-748-748-2.
با سلام، دکتر سیامک مرغزار هستم، جراح و متخصص بیماری‌های دهان، لثه و کاشت دندان یا ایمپلنت.
پس از سالها فعالیت و موفقیت آمیز در آمریکا و کانادا، مجیکتل دفتر خود را در کشور انگلستان افتتاح نمود. از این پس شما می توانید از انگلستان نیز بدون گرفتن پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با کلیه نقاط دنیا تماس تلفنی برقرار کنید. تماس با ایران از دقیقه 2.5 پنس. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. مکالمه نامحدود تلفنی از ایران به اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن دفتر مرکزی مجیکتل در انگلستان 0203-608-4800 آمریکا 1-800-267-1350 کانادا 1-866-642-6700 و در روی اینترنت www.magictaliran.com. ضمناً مجیکتل در انگلستان نماینده فعال می‌پذیرد.
شکربی در تورنتو کانادا از کمپانی مورگیج الائنس با کادری مجرب بهترین بام‌های مسکونی، تجاری، ساختمانی، صنعتی و غیره را با کمترین نرخ بهره روز و سریع‌ترین سرویس تضمین می‌کند. اخذ وام مسکن برای تازه واردین به کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم کانادا نیستند در تخصص زینا شکربی است.
چقدر قشنگی که در خصوصی‌ترین مسائل و شیرین‌ترین لحظات زندگیتون اجازه میدین که در خدمتتون باشم. از اعتمادی که به هم دارین سپاسگزارم.
وقتی که نزدیکی به منو احساسم، یا
گرمی دستاتو به خوبی میشناسم، پیش تو آرومم وقتی دلم تنگه، قلبم واسه عشقت با دنیا میجنگه. چه حس خوبیه تو اینجا پیشم، وقتی که میخندی من عاشق تر میشم. میخوام همه عمرم کنار تو باشم، میخوام عاشق تری عاشق دنیا شم. عشقم تو رو دارم، چه خوب دستام و تو دستان میذارم. عشقم توی جونم، تا ته دنیا بر با تو میمونم. عشقم تو رو دارم، چه خوب دستام و تو دستان میذارم. عشقم توی جونم، تا ته دنیا بر با تو میمونم. عشقم تو رو دارم، عشقم
برای انجام کلیه لوله کشی های ساختمان های مسکونی، تجاری، آپارتمان ها و خانه های تازه ساز، تعمیر و نصب و تعویض تأسیسات حمام، توالت، دستشویی، آشپزخانه، تعویض لوله های فرسوده آب و فاضلاب، لوله کشی گاز و شیرهای قطع گاز برای زلزله، پیدا کردن لوله های فاضلاب با آخرین دستگاه ها و تعمیر آبگرد کن برآورد اولیه رایگان است. برای این خدمات با تلفن 818-360-4040 وارتان تماس بگیرید.
25مین بازار سالانه نوروزی خانه نور، شنبه و یک شنبه 15 و 16 مارچ از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. انواع شیرینی های نوروزی، ترشی و مرباجات خانگی به همراه رقص و موسیقی حاجی فیروز، گل و سبزه. آدرس 440 نورت ولف رود، سانیده.